بسیار. امروز میخوایم راجع به موضوعات خیلی جالبی صحبت کنیم بچه‌ها، موضوعاتی که من مطمئنم واقعا میتونه روی زندگیتون، روی کنکورتون تاثیرگذار باشه. این نکته خیلی جالب بگم بچه‌ها، امروز قرار نیست حرف خیلی عجیب و غریبی بزنیم، یعنی چیزایی که میزنیم شما خودتون میدونید خب، ولی متاسفانه ما به اکثر چیزایی که میدونیم عمل نمی‌کنیم. امروز فقط می‌خوایم راجع به این موضوعات مهم صحبت بکنیم، موضوعاتی که اگه توی زندگی خودتون و توی کنکور خودتون به کار بگیرید، من قول میدم به موفقیتتون می‌انجامد. همه آدمایی که حالا چه توی زندگی و چه توی کنکور نتیجه گرفتن و موفق شدن، یه سری کارهایی کردن که موفق شدن. چون ما اعتقاد داریم بنابر این قدرت که خدا انسان رو خالق زندگی خودش خلق میکنه. ببینید بچه، شما همه یه جنبه های زندگی خودتون رو خودتون خلق میکنید. یعنی اینطوری نیست که مثلا یه کسی که توی کنکور نتیجه گرفته، یه کسی که توی کنکور موفق شده، این یه آدمی بوده که مثلا یه ویژگی خاصی داشته یا خدا در اون یه ویژگی خاصی گذاشته بوده که این بره موفق بشه. نه. ببینید، موفقیت یا عدم موفقیت شما توی کنکور 100% بستگی به خودتون داره. یه سری عوامل کمکی ممکنه وجود داشته باشن، ولی واقعا بستگی به خودتون داره. و اگه قوانینی که حالا امروز با هم بررسی میکنیم به کار بگیرید، بهتون قول میدم که حتما میتونید توی کنکور موفق باشید. این قوانین 10 تا قانون اصلیه که من حالا در طول اون سالهایی که بوده با بیش از 25,000 تا دانش آموز فقط به صورت مستقیم ارتباط داشتم و این قوانین رو استخراج کردم. بهتون قول میدم تک تک این قوانین رو اگر با قلب خودتون قبول کنید و به کار بگیرید، امکان نداره نتونید موفق بشید. و واقعا قانونایی که جواب میدن، تعریف قانون بچه‌ها اینه، قانون یعنی چیزی که همیشه جواب میده. ببینید مثلا آبه رو شما چه توی آفریقا بذاری چه توی آمریکا بذاری، به 100 درجه برسه جوش میاد. خب اینا قوانین موفقیت تحصیلی توی دنیاست و هر کسی استفاده کرده نتیجه گرفته. و من به شما قول میدم اگه از همه این قوانین به صورت کامل استفاده بکنید، مسلما میتونید موفق بشید و واقعا روی نتیجه کنکورتون تاثیر بسیار مثبتی میذاره. پس به چه نتیجه رسیدیم؟ این که موفقیت توی کنکور یک سری قوانین داره. آدمایی که توی کنکور موفق شدن، آدمایی که توی کنکور نتیجه گرفتن، یه سری کارهایی کردن. خب ما هم اگه همون کارها رو کنیم به همون نتیجه میرسیم که اونها رسیدن. یعنی ببینیم آقا رتبه یک کنکور چه ویژگی هایی داشته، چه طرز و فکری داشته، چه رفتاری داشته، چه منشی داشته. اگه همون رفتار و منش و طرز و فکر ما داشته باشیم، به همون نتیجه میرسیم که اونها رسیدن. خب آدم ها سیستم های عصبی مشابهی دارن، بنابراین ما اگه کارهای یکسانی انجام بدیم به نتایج یکسانی میرسیم. خب یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنید اینه که برید ببینید کسایی که توی درس خوندن موفقن چی کار میکنن که موفقن، چطوری شده که اونا نتیجه گرفتن، چی شده که نتیجه خوب گرفتن و شاید ما تا الان نتونستیم بگیریم. ما امروز میخوایم زندگی افراد موفق توی کنکور رو بررسی بکنیم و ببینیم که اینا چی کار کردن که توی کنکور نتیجه گرفتن. بنابراین بچه ها موفقیت توی کنکور یک سری قوانینی داره. بچه قانون اول سخت کوشیه. یه جوکی بود میگفت قوی ترین حیوان جنگل چیه؟ مثلا میگفتن فیل. نه، مورچه است. ببینید 10 برابر 15 برابر وزن خودش رو میتونه حمل بکنه. یکی از مهمترین قانونا برای موفقیت توی زندگی، حالا چه توی زندگی باشه چه توی درس خوندن باشه، بحث سخت کوشیه. یعنی ما واقعا تلاشگر باشیم. یکی از باورهای خیلی غلط و اشتباهی که حالا متاسفانه بین بچه‌ها رو افتاده اینی که اصلا موفقیت توی زندگی و رسیدن به یه جایی خیلی راحته. حالا همه کسایی که رسیدن به یه جایی، یا رتبه شدن، یا شانس داشتن، یا پدر مادر خوب داشتن، یا مادرزادی درسشون خوب بوده، مادرزادی ریاضیشون خوب بوده، مادرزادی ریستشون خوب بوده. بچه‌ها اینطوری نباید فکر بکنید. ما چیز مادرزادی نداریم. هر چیزی که داریم اکتسابی و خودمون به دست میاریم. کسی که می‌بینی ریاضیش خوبه، واقعا تلاش کرده که ریاضیش خوب شده. و یکی از مهمترین عواملی که شما میتونید درستون رو قوی بکنید و روی درس خوندنتون خیلی تاثیر بذاره سخت‌کوشیه. یعنی واقعا تلاش بکنید. شما برید زندگی نامه افرادی که توی کنکور چه توی کنکور اصلا توی دنیا نتیجه گرفتن رو بررسی بکنید. برید اون تاپ 10 هایی که توی دنیا ثروتمندترین افراد دنیا هستن رو بررسی بکنید. خب ببینید روزی چند ساعت میخوابن. واقعا خیلیاشون با این چه، حالا اون روز یه متن خوندم یه جایی گفت بیل گیتس اگه روزی 1,800,000,000 تومان خرج بکنه 100 سال طول میکشه که این آدم پولش تموم بشه. خب ولی این آدم هر روز ساعت 5 صبح بلند میشه، 4 صبح بلند میشه. همه آدم هایی که توی زندگی نتیجه گرفتن و توی زندگی موفق شدن بسیار تلاشگر و بسیار سخت‌کوش بودن. بچه ها توی زندگی هیچ چیز رو به شما رایگان نمیدن. توی زندگی به هر نقطه‌ای میخواید برسید، به هر چیزی که میخواید برسید، باید به خاطرش تلاش کنید، باید به خاطرش زحمت بکشید. خواستن یک چیز بدون تلاش صرفا یک آرزوه، صرفا یک رویاست و به هیچ وجه نمیتونه به واقعیت بدل بشه. خیلی از بچه‌ها میان مثلا میگن من فلان رشته رو می‌خواستم قبول نشدم. ولی واقعا وقتی میای دانش آموز رو بررسی می‌کنی می‌بینی واقعا قدر اون رشته تلاش نکرده. بچه‌ها هر رشته‌ای یه دوز تلاشی داره. شما مشخص می‌کنی این رشته، این رشته، این رشته. خب اگه واقعا قدر این زحمت نکشی مسلماً به اینجا نمی‌رسی. جمله خیلی خوبی بود، میگفت یا قدر آرزوهات تلاش کن یا قدر تلاشت آرزو کن. بچه دنیا قدر تلاش ما و ایمان ما و جرأت ما به ما هدیه میده. و اگه شما تلاش نمی کنی برای موفقیت توی کنکور و زحمت نمی کشی و عرق نمی ریزی و انتظار داری که توی کنکور نتیجه بگیری، مسلماً این واقعا یه رویاست و هیچ وقت به حقیقت نمی پیوند. بنابراین بچه ها برای چیزی که توی زندگیتون میخواید، برای اون هدفی که دارید، حتما باید زحمت بکشید و حتما باید تلاش بکنید. اگر تلاش نکنید، اگر زحمت نکشید، اون صرفا یک فکر در ذهن شما و بهتون قول میدم هیچ وقت به واقعیت بدل نمیشه. بنابراین اولین قانون موفقیت چه توی کنکور و چه توی زندگی سخت کوشیه. حتما این سخت کوشی رو داشته باشید. بچه مورد دوم که میخوام راجبش صحبت کنم پشتکار، ممارسه و پافشاری. این پافشاری خیلی مهمه. حالا معنیش چیه؟ ما بارها دیدیم یه سری آدم ها هستن وقتی یه هدفی برای خودشون مشخص میکنن دست نمیکشن از هدفه. این بعضی از بچه ها میگن به من میگن آقای گلی من توی آزمون نتیجه نگرفتم. خب میگم اگه چند تا آزمونه داری میدی؟ یا 3 تا 2 تا آزمونه دارم میدم نتیجه نگرفتم. و من بهش میگم هر موقع 5 ماه 6 ماه مداوم زحمت کشیدی و تلاش کردی و پافشاری کردی و کار رو بیل نکردی، اون موقع نتیجه نگرفتی، اون موقع حق به اعتراض داری. خب یعنی مهمترین عامل برای مخصوصا تقویت و قوی شدن تا مده رو میبندی مهمترین عامل توی تقویت دروسی قوی شدن توی یک درس واقعا پافشاری. شما یه مطلب رو تو ذهنتون بیارید، مثلا درک مطلب. خب یه دانش آموز چطوری میتونه مهارت درک مطلب خودش رو بالاتر ببره؟ آره تکنیکی داره، آره تکنیک داره، ولی تا زمانی که شما یه ماه دو ماه صبر نداشته باشید این تکنیک جواب نمیده. بچه هیچ تکنیکی بدون صبر جواب نمیده. اگه واقعا میخواید برسید به تراز بالا، برسید به درصدهای بالا و برسید به جای فوق‌العاده، واقعا باید صبر داشته باشید. آیا من روز اول که شروع کردم کار مشاوره تحصیلی میتونستم اصلا یک کلاس را بندازم؟ نباید صبر میکردم. شما که روز اول صبر شروع کردید میخواستید درس بخونید، آیا روز اول میتونستید مثلا خوب بنویسید؟ دوران اول ابتدایی نه، اینقدر صبر کردید که مهارت نوشتنتون بالاتر رفت. این کاشت درخت میدونه بچه‌ها. ببین بعضی از وقتا ما انتظار داریم در زمانهای خیلی کم نتایج بزرگی ببینیم. بچه شما الان یه درخت رو بکاریم، خب هر کاری کنیم این تا صبح میوه نمیده. هر کاری میخوایم بکنیم، درخت موفقیت یه چیزی که نیاز داره به آب دادن، آب دادن مداوم. بعضی از بچه اینطوری یه ماه زحمت میکشن، دو ماه زحمت میکشن، بعدش کار رو ول میکنن، این نتیجه نمیده. بچه فرض کنید میخواید یه آدم از ته چاه بیارید بیرون، خب شما اینو تا نصفه بیارید بعد کار رو رها بکنید این تا ته میره، دوباره باید اینو از اول بیارید بیرون. خب بنابراین تلاش مداومه خیلی مهمه، تلاش مستمر خیلی مهمه. حتما باید تلاشتون مستمر باشه. وقتی یه چیز رو میخواید باش واقعا وایستید. شما وقتی یه گل رو میخواید پرورش بدید، بچه رو میخواید بزرگ بکنید، واقعا همیشه باید بالا سرش باشی، به تربیتش برسی، به غذاش برسی، به آبش برسی. و وقتی میخوای گیاه موفقیت و درخت موفقیت، درخت استوار موفقیت خودت رو بکاری، آیا واقعا انتظار داری که مثلا امروز یه آزمون دادی نشد دیگه بیخیالی، واقعا خوشبای نیستی و دوست داری که نتیجه بگیری؟ یه کلیپ خیلی کوتاه ببینیم بچه ها راجع به یه درختیه که این درخت کلی زمان میبره که رشد بکنه و ازتون میخوام به دقت به این کلیپ گوش کنید. ببین بعضیشون شاید دیده باشه ولی دوباره دیدنش خارج از
different kind of process to grow the bamboo tree. You plant the seed and you water it, you cultivate the soil for 5 years. And at the end of 5 years, the bamboo tree that does not break from the ground in those 5 years, in 6 weeks it grows over 90 feet tall. The question is, did it grow 90 feet tall in 6 weeks or in 5 years? And I say, in 5 years. Because had at any point in time, you stop watering it, at any point in time you stop cultivating the soil, the bamboo tree dies. A lot of people, because they're impatient and they want things right now, they allow their dreams to die in rejection. They allow their dreams to die in bankruptcy. They allow their dreams to die in negative conversations. They allow their dreams to die in excuses. They allow their dreams to die inside of them because they're not patient. They don't trust. They don't believe. Believe and trust give you patience. When we're
خیلی خیلی آقای لزبران صحبت جالبی کرد. واقعا مثالش فوق‌العاده بود. وقتی یه درخت رو میکارید، مخصوصا درخت بامبو که یه مطالعه موردی بود، بچه‌ها وقتی درخت رو میکارید 5 سال باید صبر بکنید، خب؟ و این 5 سال هر روز باید بهش برسید، هر روز باید بهش آب بدید. وقتی که شما یک رویایی و یک هدفی توی ذهنتون میسازید، هر روز باید به این رسیدگی کنید، هر روز باید بهش برسید، هر روز باید اون رو آبیاری بکنید. ولی متاسفانه خیلی از ماها وقتی یه هدفی رو انتخاب میکنید و 2 روز میگذره بهش نمیرسیم، 1 ماه میگذره، حتی 5 ماه، 6 ماه میگذره بهش نمیرسیم، انتظار داریم که به موفقیت نزدیک بشیم و این واقعا غیر ممکنه. چیزی که موفقیت رو میسازه صبره و اون زمانی که اون لحظات سخت فرا میرسه و اون زمانی که واقعا همه چی سخت میشه و شرایط برای شما سخت میشه، چیزی که شما رو از دیگران جدا میکنه صبره و واقعا باید صبر داشته باشید. این اون درختی که میکارید و باید صبر داشته باشید تا اون درخت خاک رو بشکفه و بیاد بیرون. بنابراین بچه‌ها نمیدونم چه هدفی دارید و به کجا میخواید برسید، چه رشته‌ای میخواید قبول بشید، اما این چیزو خیلی خوب میدونم و اونم اینه که اگه به این هدفتون باور و ایمان و اعتماد داشته باشید مسلما میتونید بهش برسید. اما اگه ایمان و اعتماد و باور بهش نداشته باشید به هیچ وجه نمیتونید بهش برسید. بنابراین بچه‌ها حتما برای هدفی که توی ذهنتون ساختید صبر رو داشته باشید. فرض کنید یه درختی کاشتید و واقعا میخواید اون رو آبیاری کنید تا سر از خاک بر بیاره. از همتون میخوام که برای رسیدن به درصدهای بالا و رسیدن به موفقیت توی کنکور صبر داشته باشید. بچه‌ها یه قانون خیلی عجیب میخوام بهتون بگم. خیلی قانون عجیب و غریبیه که هیچ کس بهش اشاره نکرده. درس خوندن. آقا چطوری میشه توی کنکور موفق بشی درستو بخون؟ خب یعنی رمز عجیب و غریب وجود نداره. مثلا توی تلویزیون، توی رادیو دقت کردید یه جورای تبلیغات میکنن که به همه چیز ذهن شما رو منعطف میکنه غیر از درس خوندن؟ یعنی غیر از کتاب و درس خوندن ذهن شما رو به همه جا میبرن. یعنی آقا رمز موفق اینه اینه اینه، اما درس خوندن یک بار نشده یه نفر بیاد محض رضای خدا بگی آقا میخواد توی خانم میخواد توی کنکور موفق بشی درس هم بخون اگه زحمت نباشه برای شما. این اگه درس خوندن نباشه شما صبح تا شب اصلا بشین رویا پردازی کن، ولی درس خوندن باید باشه، کار اصلی باید باشه. ما همیشه میبینیم مثلا میان حالا توی جای مختلف خب میان یه جوری صحبت میکنن انگار مثلا موفقیت توی کنکور یه رمزی غیر از درس خوندن داره، شما مثلا باید 10 میلیون 20 میلیون بدید که اون رمزه بیاد به خدمت شما. ولی واقعا از روز ازل تا روز ابد هر کی میخواسته توی کنکور نتیجه بگیره باید درس میخونده. خب این نمیشه کسی توی کنکور نتیجه گرفته باشه درس نخونده باشه. و متاسفانه بعضی وقتا یه جوری وانمون میکنن این موضوع رو که آقا مثلا فلانی توی کنکور نتیجه گرفته، مثلا یه کارهای خاصی کرده خیلی راحت نتیجه گرفته، مثلا یارو یه ماه مونده بود اومد پیش من، خب همه درصداش صفر بود، مثلا یه شب اومد خونه ما از زیر صفر رسوندمش به بالای 100 درصد. من دقیقاً اینا رو واقعا میشنیدم، یعنی مثلا گریه کنم به خاطر مثلا میگفت که یه نفر رادیو بود فکر کنم میگفت که یه نفر درصد زبانش زیر صفر بود، منفی بود، بعد مثلا یه جلسه خصوصی هم دو جلسه خصوصی رسوندمش مثلا به بالای 90 درصد. آقا یه روزه واقعا نمیشه، یه روزه نمیشه که 20 رو زیر صفر درصد برسونی بالای 100 درصد. و چیزی باید درس رو تو بخون، اگه واقعا نتیجه رو میخواد باید درس رو بخونی، هر کاری کنی، بهترین کتاب، بهترین معلم، بهترین مشاور، چه میدونم بهترین شرایط خونه مامان بابا به برسه، کلاس بری، آموزشگاه بری، دیویدی داشته باشی، ولی درس رو نخونی اصلا همش باد فناست، به هیچ دردی نمیخوره. خب بنابراین یادتون باشه بچه‌ها زمانی که دارید خیلی خوب درس میخونید و زیاد درس میخونید دارید به موفقیت نزدیک میشید. زمانی که قید درس خوندن رو زدی و منتظر یه سری چیزای دیگه هستی داری از هدف دور میشی. این درس خوندن خیلی مهمه، ساده است ولی واقعا مهمه که ما ازش غافل میشیم. میریم دنبال این چیزای دیگه برای موفقیت توی کنکور، میریم دنبال تکنیک. من با واژه تکنیک واقعا مشکل دارم، با واژه نیامبور. بچه کنکور نیامبوری نداره، دید مثلا یه خط بیارتی هستید و خط تاکسی هست، بچه کنکور بیارتی نداره. خب کسی میخواد توی کنکور نتیجه بگیره راه نیامبوری نداره، باید مستقیم بره توی ترافیک گیر کنه، زیر دست و پا له بشه، چه میدونم اذیت بشه، گرما اذیتش بکنه تا بتونه به اون مقصد برسه. کنکور راه میانبر نداره. این رو حتما توی ذهنتون قرار بدید. وقتی که یه نفر داره به شما میگه شما فقط صرفا با پیش من اومدم بدون زیاد زحمت کشیدم میتونی توی کنکور نتیجه بگیری، بدون زیاد درس خوندن، صرفا با دیدن این دیویدی، با خوندن این جزوه، به هیچ وجه بهش ایمان و اعتماد نداشته باشید. برید از همه کسایی که توی کنکور نتیجه گرفتن بپرسید، بچه همشون درس خوندن، رمزی غیر از درس خوندن وجود نداره. بعد درس رو بخونید تا بتونید توی کنکور نتیجه بگیرید. این یه آزمون توی کشور چین فکر بکنم، مقایسه کنید با مدارسی که حالا مادر فرنگی هم اینجا داریم ما رو دعوا میکنه. یه آزمون ببینید بچه نظم و انضباط رو ببینید. تقلب هم نمی کنن. ببین چه واقعا نظم و انضباط شخصی. بچه کی میتونه یه تعریف از نظم و انضباط شخصی ارائه بده؟ نظم و انضباط شخصی نمیدونین چیه؟ خب دیگه بچه صحبت کنید توی دانشگاه باید صحبت کنید. بله خب
وقت مناسب خودش.
خب ببین بچه ها دوستات همش درست گفتن. نظم و انضباط شخصی یعنی این چیه؟ من میخوام فلان کار انجام بدم. خب آقا من میخوام درس بخونم، برای من مهم نیست خالم بیاد، عمم بیاد، بارون بیاد، سرما بخورم، مریض بشم، فلان بشم، برای من درسمو میکنم. نظم و انضباط شخصی یعنی من فلان کار رو باید انجام بدم، حالا هر اتفاقی رخ بده، هر چیزی پیش بیاد. بعضی از بچه‌ها دنبال یه بهونه‌ای که درس نخونن. آقای گلی مثلا امروز خالم اومده بود خونه ما، گفتم خالت اومده بود خونه شما، تو نمیتونستی بری تو اتاق درس بخونی؟ نه آقا، میشینیم با هم یه صحبت میکنیم، گپ و گفت میکنیم، میگم فد برو بشین درس بخون، این بهونه‌ها رو نیار. حتی شده دانش آموز، ببینید بچه‌ها، من دانش آموزم داشتم، هاش شکسته بود داشت درسشو میخوند، خدایی توی بیمارستان. خب این نظم و انضباط شخصی خیلی مهمه. شما هر چقدر بنویم، میتونم بگم که بازم اگه تلاشگر بشه ولی نظم و انضباط نباشه، بازم به مشکل برمیخوره. این نظم و انضباط باید باشه. یادتون باشه بچه ها، هیچ کس مسئول درس خوندن شما نیست، باید مسئولیت خودتون رو قبول کنید. خب تا زمانی که شما مسئولیت درس خوندن خودت رو میندازید به گردن دیگران، امروز مامانم نذاشت درس بخونه، امروز داداشم نذاشت درس بخونه، چرا امروز فلانی نذاشت درس بخونه، این باعث میشه که مسئولیت رو از روی دوش خودتون بردارید. و وقتی مسئولیت رو از روی دوش خودتون برمی‌دارید چی میشه؟ نتیجهش این میشه که نمیتونید درس بخونید و در انتها نتیجه نمیگیرید. خب همه ما توی شرایط خیلی سختی توی زندگیمون گیر کردیم، ولی فقط زمانهایی تونستیم اون شرایط رو درست کنیم که احساس کنترل کردیم. خب اگه یه آدم توی زندگیش احساس کنترل کنه، بگه من دارم زندگیمو خلق میکنم، نتیجه کنکور من دست خودمه، میره نتیجه رو میگیره. ولی متاسفانه خیلی وقتا ما چی کار میکنیم؟ نتیجه کنکور رو میدازیم برگردن دیگران. ببینید، شما توی کنکور نتیجه نگیرید و موفق نشید، هیچ بهانه‌ای برای من قابل قبوله. چون من داستانشو تعریف کردم، من دانش آموز داشتم، سرطانم داشت، کنکورشو داد و فوت کرد، بهانه‌ای نه، من سرطان دارم درس می‌خونم، بعد این بهانه بالاتر. بعضی بچه‌ها هستن که واقعا مشکلات خیلی زیادی دارن، پدر معتاد، چه می‌دونم، خیلی ببخشید، نمی‌خوام، مادری که مشکل داره، ولی بازم درسش رو می‌خونه. خب هیچ بهونه‌ای برای درس نخوندن قابل قبول نیست. ببینید بچه‌ها، اگه یه مشکلی پیش اومد درس نخوندی، باید بگید من درس نخوندم. خب تا زمانی که بگید فلانی نذاش من درس بخونم، تا آخر عمرتون فلانی نمیذاره شما ازدواج خوب بکنید، فلانی نمیذاره شما درآمد خوب داشته باشید، کار خوب داشته باشید، شغل خوب داشته باشید. اما تا زمانی که بگید من فلان کارو انجام میدم، من روی شرایط زندگی خودم احاطه دارم و من زندگی خودم رو میسازم، حالت سازندگی به خودتون میدید، اعتماد به نفس خیلی خوب میدید، استرس ندارید و خیلی حالتون خوبه و میتونید زندگیتون رو بسازید. بنابراین نظم و انضباط شخصی یعنی اینکه من درس میخونم هر اتفاقی بیفته. بچه این تعهد رو به خودتون بدید که من درسمو میخونم، هر اتفاقی بیفته، هر چیزی رخ بده. خب حتی توی اتفاقاتی که میفته چه میدونم، حتی باور کنید توی مکتب دکتر، توی مراسم خط، حداقل میتونی یه کتاب کوچیک لغت تاریخ ادبیات برداری، از اون تایم استفاده بکنی. خب بهانه‌ای برای درس نخوندن قبول نیست، هر بهونه‌ای میخواد باشه. دارم بهتون میگم، دانش آموز داشتم، سرطان میخوند، سرطان داشت، درسشو میخوند. خب پاتون بشکنه، عمه بیاد، خاله بیاد، درس‌ها رو باید بخونید، هیچ بهونه‌ای قابل قبول نیست. دقیقاً اینم. خب بچه ها، استراتژی صحیح. ببینید یه چیزی رو افتاده، مثلا بعضی وقتا وقتی ما از کلمات قلوم به سلوم به احساس استفاده میکنیم، یه جوری حس کلاهبرداری بادن دست. مثلا طرف میاد یه تکنیک ساده میسازه، مثلا میگه این تکنیک چه میدونم تی او ایه، میشتم یه تی او ای، مثلا فکر میکنیم مثلا توی ثبت اختراع امریکا ثبت شده فلان، مثلا یه تکنیک خیلی ساده است. خب وقتی حرف از استراتژی میزنم، معلومه نیست که یه روش خیلی خارق العاده و عجیب غریبی خلق کردم. بعد از بچه ها، استراتژی صحیح یعنی روش کار رو بدونید، بدونید چطوری میخواد کار کنید. و بهترین منبعش هم همونایی هستن که پارسال کنکور دادن، از تجربیاتشون استفاده بکنید. خب تجربیات که داشتن، این نکته مهم. بعد از بچه ها میپرسن آقای گلی، آیا کسایی که مثلا رتبه برتر شدن فلان توصیه رو به ما کردن قابل قبول یا نه؟ بذارید بچه ها مثال براتون بزنم. ببینید، فرض کنید شما یه بار آبگوش می‌خورید، خب بعد اصلا بهتون نمی‌سازه، حالتون خیلی بد میشه، شما چه فکری می‌کنید؟ میگید که هر کی آبگوش بخوره این برای سرش میاد. چرا؟ یه بار از میدان انقلاب رد میشید، خب اونجا مثلا پاتون سر می‌خوره، یه اتفاق میفته، می‌خورید زمین، فکر می‌کنید مثلا میدان انقلاب کلاً جای بدیه، بچه رسوای برتری که توصیه های میکنن اگه واحدهای روانشناسی و اصول کلی رو بلد نباشن توصیهشون فقط به درد خودشون میخوره. مثلا یه دانش آموزی که نوشتار یاد نمیگیره غلطه بیاد اصلا زیست شناسی رو خلاصه نویسی بکنه، اصلا زیست شناسی خلاصه نویسی کردن کلا اشتباهه. خب برای سعی کنید روش اصول کلیشون رو، امروز ما چیکار داریم میکنیم؟ داریم اصول کلیشون رو میگیم دیگه. میگیم آقا سخت‌کوش بودن، درس میخوندن، صبر داشتن، ولی چیزای ریز رو سعی کنید با توجه به شرایط شخصی خودتون قبول کنید و باور کنید. یه شرایطی که واقعا مال خودتون، مثلا خیلی وقتا هست من میگم سبک درس خوندن شخصیه. شما فرض کنید میخواید زیست شناسی بخونید، خب تعداد دانش آموزان تجربی روش مطالعه زیست شناسی وجود داره. این سبک شخصی رو باید بلد باشید و راهکارها رو بلد باشید. مثلا یه راهکار کلی وجود داره، آقا شما تست خوب بزنید. خانم الان باهاش شما دعوا کنید، شما میگفتن تست کم بزنید. نه کلی آره بچه مثلا تست زیاد بزنید به نفعتونه، آزمون زیاد به نفعتونه، این چارچوبای کلی. بله
هر تستی رو نزنید،
هر تستی رو نزنید. خیلی
استراتژی صحیح.
بچه چند نفر با این جمله موافقن؟
من
امتحان گرفتن از خود. ببینید بچه ها این امتحان گرفتن خیلی مهمه. یه بزنید مثال براتون بزنید. فرض کنید ما یه دوره ساخته بودیم، مثلا دوره آموزش دوچرخه سواری در کلاس آکادمی استاد گلی، مثلا 10 هفته هر هفته جمعه ها 3 ساعت. خب 10 هفته میومد من اصول دوچرخه سواری برای شما تدریس میکردم. آیا خودتون دوچرخه نمیروندید؟ سر کلاس مگه میشد دوچرخه سواری یاد بگیرید؟ مگه سر کلاس میشه شنا یاد داد؟ خب نه. خب بنابراین وقتی که میخواید یه درسی بخونید، اگه واقعا میخواید بدونید اون درس رو خوب یاد گرفتید یا نه، باید از خودتون امتحان بگیرید. این امتحان در قالب‌های مختلف مثل تست زنی، مثل آزمون دادن، و این واقعا مهمه و خیلی میتونه روی شما تاثیر مثبت بذاره. بنابراین بچه‌ها وقتی که یه درسی رو خوندید حتما سعی کنید از خودتون امتحان بگیرید. متوجه؟ یعنی از خودت امتحان نگیری، خودت رو سنجش نکنی، نمیتونی به اون هم به اون تسلطه برسی و با هم به اون باوره که بگی خب حالا من نتیجه گرفتم یا نگرفتم. بله فرمایید.
خودشون میگن 70% بزنید، بعد مطمئن خود من یاد گرفتم 70% بزنم، بعد تازمونه آزمون مثلا همون رو 20% میزنه. خب چطور میشه مثلا خودش امتحان میگیره 70% تو شرایط همون آزمون ها؟ یعنی من بهش میخوام هم شرایط آزمون رو برای خود تایم بگیر، ساعت بزن، فلان، ولی مثلا میگه میشه 30% و جمعه 70% کنه میزنید.
ببینید این بستگی میتونه به عوامل خیلی مختلفی داشته باشه، بستگی به نوع سوالا، بستگی به استرسی که داره شما سر جلسه متهمجون داره شما سر جلسه استرس داشته باشه خیلی از مباحث یادش میاد، بستگی به تسلطش و بستگی به تستایی که داره میزنه. چون یکی از مهمترین موارد برای شما میگی مثلا بچه اینجا چند نفر تجربی داریم؟ چند نفر ریاضی؟ انسانی؟ نداریم کلا؟ درس مثلا زبان رو در نظر بگیرید با حروف رفت رو میکنیم. حروف رفت یه چیزیه که کلا توی پیش دانشگاهی پراکنده شده. خب ما حروف رفت مثلا درس اول رو میخونیم، همون تستاشو میذاریم میریم نتیجه میگیریم، ولی توی کنکور همشون در ارتباط با هم میان، چه میدونم حروف رفت متضاد میاد، موافق میاد، فلان بحث. خب این قضیه اینطوریه که ما اولا دقیقاً باید فرمت سوالاتون مثل آزمون باشه، مثلا 25 تا سوال زبان، 25 تا سوال زبان با هم شرط تک تک حساب نذارید. و مورد دیگه که باید شخصی بررسی بشه، مثلا دانش آموز سر جلسه استرس داره یا نه. بچه‌ها شما استرس داشته باشید حتی ممکنه اسم خودتون، شماره تلفن خونتون از یادتون بره. این استرس رو کنترل کنید. بارها دیدم دانش آموزانی که خیلی خوب درس خوندن، درسشون خوب بوده، سر جلسه به خاطر استرس خراب کردن. و استرس هم قرصی نداره، تکنیکی نداره، خیلی چیزای راحتی که حالا در انتهای وقت بشه راجعش صحبت می‌کنم. سعی کنید استرس رو کنترل کنید. اینا عوامل مختلفیه که باعث میشه دانش آموز درسش کم شه. مهمترینش همون اونطوری که استرس داره، این که دانش آموز واقعا مجموع سوالاتی که میزنه مثل مجموع سوالات آزمون نیست، متفاوته. همون مثالی که دادم آزمون در ارتباط با هم دیگه ترکیبی میاد بعضی قرار میده، اما دانش آموز تک تک تستا رو حل میکنه. برای این بچه ها سنجش مستمر از خود و امتحان گرفتن میتونه یکی از مهمترین عوامل موفقیت باشه. حتما همه آزموناتون رو بدید، حتی یه آزمون هم غیبت نداشته باشید. وقتی که یه آزمون غیبت داشته باشید از جو درس دور میشید. حتی اگه واقعا خوب نخوندی برید سر جلس امتحان رو بدید. بچه شما هر چقدر امتحان بدید استرستون برای کنکور کمتر میشه، چون امتحان اصلا یکی از مهمترین اصولش همین شبیه سازی شرایط کنکور دیگه. خب اگه بخواید توی کنکور تسلط داشته باشید چی کار باید بکنید؟ باید اقل امتحان بدید که تسلطتون زیاد بشه و بتونید توی کنکور اون استراتژی خودتون رو پیاده بکنید. حتما سعی کنید آزمون مرتب شرکت بکنید. بله همون رو کامل شرکت بکنه خیلی خوبه. همه آزمون. پس مورد بعدی آرامش ذهنی و تمرکز. ما اون محصول کارخانه تولید احساسات که من تولید کردم اصلا تاکید داشتم روی همین موضوع. خب بله
بله
بچه کی استرس داره؟ دارم نشون نمیدم. خیلی خوب کلا من بهتون حق میدم بچه ها الان عکسشون رو میذارم یکی از این روبانه سیاه میذارم کنار پروفایلشون، بعد من میرم میگم خدا رحمتت کنه چطوری از این چیزا میذارم. حالا اون راجب اونم صحبت میکنیم. ولی بچه ها آرامش ذهنی خیلی مهمه. این نگاه به گذشته خودتون داشته باشید. خدایی چه زمانهایی تونستید خیلی خوب درس بکنید به این درس خوب بزنید؟ زمانی که آروم بودید دیگه، نه دعوایی با کسی داشتید، نه درگیری داشتید، نه با پدر مادر بحثتون شده بود، کل آروم داشتید درس بود با خیال راحت ریلکس. خب اما وای از زمانی که این طوفان ذهنی بیاد ذهنتون به هم بریزه مثل این خوابتون. خب وقتی که آرامش ذهنی به هم میریزه روی بدن ما هم تاثیر میذاره، یعنی شما بدن و روحتون از هم دیگه کاملا تاثیر میپذیره. یه آدمی فکرش مسموم باشه، فکرش مخلوط و چه میدونم واتی پاتی باشه، روحش جسمش هم همینطوریه و برعکس اگه جسمش چیز باشه ذهنش هم همینطوریه. خب بنابراین توی زندگی خودتون و توی پروسه کنکور باید از موقعیت‌های آسیب‌زا دوری کنید. یه بحث خیلی طولانی ایجاد آرامش نگرشی که به موضوعات داریم مخصوصا بچه‌ها. ببینید بچه‌ها هر اتفاقی توی زندگی ما میفته این نگرشی میتونیم بهش داشته باشیم، یه معنایی برای ما داره. اگه از این در بری بیرون پات بشکنه، خب دو تا نگرش میتونی براش داشته باشی. یکی اینکه پام شکست بدبخت شدم من چه دست و پاچه رفتی بودم، یکی اینکه پام شکست و یه تجربه خیلی بزرگی برای من شد، نه میذارم تا آخر عمرم پای خودم بشکنه، پای بچه‌ام بشکنه، چون تجربه دارم راجع به این موضوع. وقتی اتفاق میفته توی زندگیت و داره آرامشت رو به هم میریزه، باید روی نگرش کار کنی. نگرشی که میگه این اتفاق باعث خبیث‌تر شدن من میشه و من سعی میکنم که دیگه از این موقعیت‌های استرس رو دوری بکنم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما مباحث این جلسه رو در ذهن داشته باشید و راجبشون بیشتر تحقیق کنید. مثلا برید اصلا چه ایدی داره وقتی بیکارتون بجایی که توی تلگرام یه کتاب بخونید چطوری آرامش ذهنی توی وجود خودمون ایجاد بکنید، چون واقعا مهمه. بچه زمانی که آرامش ذهنی نداری سخت درس خوندن، تمرکز کردن سخته. این آرامش حتما باید باشه. آرامش چطوری میتونید داشته باشید؟ مهمترینش دوری از موقعیت‌های استرس است. خب اصلا اینجا چند نفر میتونم بگم اصلا تو چه موقعیت های زیاد آرامش ذهنشو به هم میریزه؟ اتفاقا این چیزی گفتن خیلی جالب. مثلا پدر مادرها میگن به استرس آزمون فکر نکن. این مثال میذارم. بچه شما 5 دقیقه سعی کنید راجع به خرس سفید فکر نکنید. من میخوام یه کاری کنم شما راجع به خرس سفید فکر نکنید. ولی میگم دیگه فکرش میاد تو ذهنتون دیگه. وقتی میگم استرس نداشته باش یعنی استرس داشته باش. تو آزمون فکر کن. آزمون سخته. خب؟ سعی کنید که این کار رو بعد متاسفانه اینطوری هست.
یه بار لباس فضا بپوشیم، یکی از استادای دخترم اشکا بگه شما هنو باید عزادار باشین، لباس پیشکی بپوشیم، نمیدونم اصلا سراغ هیچ لذتی نمید بریم، فقط درس فقط خودشون دارن استرس رو وارد میکنن.
این اشکالات متاسفانه هست. من میگم معلم ها مثلا مخصوصا همه معلم ها دوست دارم بگن مثلا درس ما خیلی خوبه، درس من درس زندگی، مثلا معلم فیزیک و شیمی میاد میشینه این درسی که من دارم بچه درس زندگیه، توی کنکورم مهمترین درسه، اینو پایین بزنیم بدبخت شدیم، کلاس هم همشو باید بیاین. این کار میکنن که بچه ها بیشتر بهشون توجه بکنن، ولی متاسفانه در مثلا چی بود میگم میخواد چشمش درسته نباشم خراب میکنم روش درست کنم چشمشم خراب میکنم همچین چیزی بود خراب میکنم. خب اینو باید مدرسه میشون متاسفانه. حالا معلم هایی که هستن این واحده روانشناسی نمیگذرونن، خب فقط رو بحث سواد چیز میکنن، ولی واقعا روش تدریس باید یاد گرفت. خب یعنی معلم هایی که هست
واقعا
مدرسه هم عمومشون
تاپ هست، ولی خب همش استرس
داره. آره دیگه، اگه ما با شرایط روحی دانش آموز آشنایی نداشته باشیم مشکل متاسفانه پیش میاد. خب یعنی من همین الان که اینجا هستم شاید باور نکنید، ولی کلاس روش تدریس میرم چطوری یه مطلب رو خیلی خوب انتقال بدیم، کلاس ساخت پاورپوینت میرم، کلاس فن بیان و سخنرانی میرم. یه دبیر علاوه بر اینکه روی سواد خودش کار میکنه، باید روی اون بُعد روانشناسی خودش هم کار بکنه. یکی از مهمترین کارهایی که ما باید بکنیم داره شما خوب درس بکنن اینه که شرایط رو براشون ساده بکنیم، بندازیمشون تو مسیر. خب یه کاری بکنیم داره شما درس رو بخونه، اگه کاری کنیم داره شما درس رو بخونه پیروز میشیم، ولی اگه بخوایم با ترس و از این قضیه کاری کنیم داره شما درس بخونه، این متاسفانه نتیجه نمیده. سعی کنید حرفایی که باعث قدرتتون میشه درون خودتون نگه دارید، حرفایی که باعث ضعفتون میشه از این گوش بگید از اون گوش بگید بیرون. خب مثلا ایشون میگه من پدر مادرم میگن که استرس میگیرم فلان با هم. ببینید بچه ها، ما توی زندگیمون و توی بدنمون عضلات روحی مختلف داریم. ببینید بچه ها، ما یه عضله سمت دست چپ دارم، یه عضله سمت راست دارم. خب هر چقدر از این کار بکشم قوی تر میشه دیگه، درسته؟ خب شما هر چقدر از عضله اهمیت دادن به حرف دیگران کار بکشید این قوی تر میشه، دفعه بعدی بیشتر اهمیت میدید. خب یه کسی به شما حرفی میزنه، خب بعد شما از عضله اهمیت دادن به حرف دیگران و تأثیر منفی پذیرفتن داری کار میکشی، این عضله قوی‌تر میشه، یه بار دیگه کار میکشی قوی‌تر میشه، یه بار دیگه کار میکشی قوی‌تر میشه، و در نهایت این اینقدر قوی میشه که دیگه نمیشه ازش کار نکشی. یه تکنیک خیلی قوی بهتون میگم بچه ها، وقتی کسی یه حرفی به شما میزنه این حرف به خودی خود باعث بد شدن حال شما نمیشه، چون این حرفه، مثلا یه حرف یه کسی اینجا نشستی حرف به شما میزنه بعد میره، خب اون آدمی نیست، ولی اون احساس بد هنوز هست. احساس بد چرا هست؟ چون ما اون رو بارها و بارها در ذهن خودمون ریفلکت می‌کنیم، تکرار می‌کنیم. خب صداش، تصویرش، حالت بدنش، معنی اون حرفی گفت بارها و بارها توی ذهن ما تکرار میشه و روی بدن ما تاثیر میذاره و ما یواش یواش اینطوری میشیم. یعنی بدنمون حالت یه آدم افسرده رو پیدا می‌کنه و حالت بدنی شدیداً روی حالت روحی ما تاثیر میذاره. تنها کاری که باید بکنید اینه که این عضله رو ضعیف بکنید. عضله رو چطوری ضعیف بکنید؟ فقط حواس خودتون رو پرت بکنید که به اون فکر نکنید. وقتی پدر مادر شما میگن آزمون راحته و شما استرس میگیری، میشینی اونجا به راجب موضوع انقدر فکر میکنی که تمام وجودت رو در بر میگیره. تنها کاری که باید بکنید که سریعا یه کاری کنید که تمرکزت از اون فرار کنه و تمرکزت از اون بپره. بچه این اتفاق بعد و یه موضوع بعدی تو زندگی شما رخ میده، سریع‌ترین کاری که باید بکنید اینه که سری موقعیت خودتون رو تغییر بدید. یه کاری کنید که حواستون پرت بشه. همون ثانیه‌های اول که قوی ترین دوز تاثیر رو داره، خب اتفاق بدی برای شما میفته، همون ثانیه اول خیلی تاثیر داره. ولی اگه یه جا دیگه برید، تغییر محیط بدید، باعث میشه که اون ضعیف‌تر بشه تصویر و محو بشه. چون هر چقدر شما به یه تصویر فکر کنید، توی ذهن خودتون گسترش پیدا می‌کنه و بیشتر میشه. مورد بعدی که می‌خوام بهتون بگم تغییر توی حالت بدنی. بچه‌ها اگه کی تا حالا صاف وایساده یا حتی مصنوعی لبخند زده و حالش بد بوده و استرس داشته؟ ما توی صورت خودمون 80 تا عضله مختلف داریم، ولی متأسفانه نمی‌دونیم چطوری استفاده بکنیم. بعد دانش آموز می‌پرسی، از دانش آموز بپرسی توی جامعه ازش می‌پرسی حالا چطوره؟ چی بابا بدبختی و بیچارگی و فلان بهمان افسردم غم با زنم مشکل دارم، با همسرم مشکل دارم، تو اداره مشکل دارم، فلان بحث. خب این چیز کاملا عادیه بچه‌ها. بدبختی توی جامعه چه تو کشور ما چه تو کشورهای دیگه این چیز کاملا عادیه. متاسفانه فرهنگ غمگین بودن، فرهنگ استرس داشتن، فرهنگ افسردگی داشتن، فرهنگ بیچاره بودن عادیه و افراد احترام قائلن و ولی یکی یه روز بیاد بگه شادم حالم خوبه، به یه دیده دیگه بهش نگاه میکنه. چند نفر شما تا حالا خیلی شاد بوده، یکی حالتون رو پرسیده از ترس اینکه فلانی به یه دیده دیگه به نگاه کنه نگفتی شادم حالم خوبه؟ چش میکنه حالتون خوبه ها، ولی نمیتونید بگید، یعنی یه جورایی احساس خجالت بگید من حالم خوبه. آفرین به شما، همیشه سعی کنید حالتون رو بگید خوبه. خب ولی ما مثلا وقتی میگی که بالا پای میپره خیلی خوشحال شاده، چشمه یه آدم جلف و دیوانه بهش نگاه میکنه، یکی مثلا غمگین اونجا نشسته داره یه جور گریه میکنه، خیلی رحم میاد، عادیه دیگه برام. خب ولی نباید عادی بشه بچه، شادی باید برای شما عادی بشه، لبخند باید عادی بشه. و وقتی لبخند میزنید روی حالات روحی شما تاثیر میذاره، و وقتی روی حالات روحی شما تاثیر میذاره دوتاش هم گسترده میشه و میتونید عالی زندگی بکنید. لذا هیچ وقت اجازه ندید که اون آرامش ذهنی شما به هم بخوره و نتونید درس بخونید. برای من آوردی؟ خیلی خوب. بچه چند نفر رو توی کانال داستان این دو تا گوشی گفتم شنیدن؟ سه نفر، چهار نفر. خب دوباره میگم بزن. این بچه ها بهبود مستمر خیلی قضیه مهمیه، چه توی زندگی، چه توی کنکور. این گوشی سمت چپ، کی از این گوشی دیدن؟
من داشتم.
دیدین؟ نداشتین؟ که داشتن؟ خوبه؟ بچه این گوشی پرفروش در این گوشی تاریخ 250 میلیون نسخه فروخته شده، رکوردی که هیچ وقت شکسته نمیشه. بسیارم مقابل باش گردو میشکردیم. و این آیفونی که آیفون هفت پلاسی که جدیدا معرفی شده و تقریبا میتونیم بگیم بهترین گوشی. چند نفر اخبار تکنولوژی دنبال میکنن؟ آتیش گرفتن نوت هفت که دنبال کردم؟ خوبه. خب که آتیش گرفتن نوت هفت هم خیلی به سودش تمام شد دیگه، هر کی میخواست نوت هفت بخره پس میده میره اینو میخره. ببین بچه ها، زمانی نوکیا و شرکت نوکیا، شرکت فنلاندی درسته، این شرکت فنلاندی بازار موبایل رو در دست خودش داشت، یعنی هر کی میخواست موبایل بخره نوکیا. و اگه در خاطرتون باشه موبایل خیلی خوب مثلا N90 N95 بود، خیلی موبایل واقعا خوب بودن و استرام اون زمان مثلا موبایلای شاه اون زمان بودن. سال 2007 یه کسی به نام استیو جابز اومد و توی کنفرانس اپل یه دستگاه جدید رو می‌خواست معرفی کنه. ما قبلا گوشی لمسی نداشتیم، آیفون اگه اشتباه نکنم اولین گوشی لمسی بود که استیو جابز معرفی کرد. استیو جابز اومد گفت که من می‌خوام دستگاه پخش کننده موسیقی، پلیر ویدیو و وصل شونده به اینترنت رو ترکیب کنم توی یک دیوایس معرفی کنم. حالا نوکیای اون زمان به استیو جابز خندیدن، فهمید چیکار می‌خواد بکنه، و امروز می‌بینیم که از نوکیا چیزی به جز یک اسم و یک نوستالژی باقی نمونده و نوکیا مجبور شد بعد چند سال که ورشکست شد اون بخش موبایلش بفروشه به مایکروسافت و اپلی که و استیو جابزی که واقعا فکر نکنم دیگه لنگش بیاد، این موبایل رو معرفی کرد و با بهبود مستمر امروز میتونی بگیم که با ارزش‌ترین برند جهان اپل. یعنی بچه‌ها اگه چند مثلا 1000 تا 100000 تا برند توی دنیا باشه، اپل با ارزش‌ترینشه. و خودتون میدونید که خب به هر حال اپل یه گوشیه که جنبه لاکچری داره. اینو میخوام بهتون بگم که بچه‌ها اگه تغییر رویه ندید و با همون روش قبلی به پیش برید، این به ضررتون تموم میشه. آقا داری میبینید زیست شناسی میخونی با این روش، یا با این مثلا داری دینی میخونی با این روش به درس بعد بالای 50 نمیرسی، چرا نوکیا مدلی عمل میکنی؟ ببینید بچه‌ها روشتون رو عوض کنید نتیجتون بدتر بشه، خیلی بهتر از اینه که روشتون رو تغییر ندید و همونطوری بمونید. من ازتون خواهش میکنم وقتی نتیجه نمیگیرید و یه رفتاری انجام میدید، یه کاری انجام میدید که به نتیجه نمیرسه، سعی کنید حداقل تغییر رویه بدید، تغییر عادت بدید. اگه این تغییر عادت به نتیجه بد بیانجامه، به خدا خیلی بهتر از اینه که هیچ کاری نکنیم طوری بمونید. ببینید ما درخت نیستیم، میتونیم شرایط خودمون رو عوض کنیم. ببینم من درخت بود همینجا باید بمونم تا آخر عمرش، ولی من آدمم میتونم بیام یه قدم این برتر. پس سعی کنید توی زندگیتون اپلوار زندگی کنید. عشان فناوری های مدل ببینید، نوکیا همون نوکیا مون در خاطرها و رفت هر چقدر پرفروش بود، ولی امروز آیفونی اومده که سنسور اثر انگشت داره، چه میدونم 3D تاچ داره، دوتا دوربین پشتش داره، دوربین جلو داره، ضد آبه و و و و دوربین خوب داره. سعی کنید همچون توی زندگیتون اپل باشید و نوکیا نباشید، چون محکوم به فنایی. توی آینده هم وقت خواستید توی شغلاتون کار بکنید، بچه ها حتما سعی کنید که مداوم رشد کنید و پیشرفت کنید. من الان مثلا میتونستیم من بیام مثلا میشنم اینجا پشت میز تخت سیاه اینجا باشه، من بنویسم، شما حالت خسته کننده بود. ولی این تکنولوژی چه قشنگ میتونیم ازش استفاده کنیم، حرفامون رو بهتر منتقل کنیم و از پاورپوینت استفاده کنیم. سعی کنید این مورد رو در ذهنتون باش. بالا بردن توقع و انتظار از خود. بچه همه ما از خودمون یه انتظارایی داریم. انتظاری که من درصد زیستم از خودم انرژی دارم. ایشون این خانم میگفت درصد زیستم اصلا میخوام بالا 80 بشه. خیلی خوبه. آدم خوبه که انتظارش از خودش بالاتر باشه. یک مثلا میگن که چه میدونم انتظارات از خودت بالاتر نبر، انتظارات از خودت بالاتر نبر. ولی واقعا بچه‌ها سعی کنید انتظارتون از خودتون بالاتر ببرید. وقتی شما انتظار درصد 100 رو دارید، اگه به 100 نرسید به 80 میرسید. انتظار درصد 80 رو دارید به 60 میرسید. 60 دارید چه میدونم 40 میرسید. این انتظار رو باید از خودتون بالاتر ببرید و بگید که من میخوام رتبه تکرمی بشم، دورمی بشم، یا نهایت نهایت میخوام سررمی بشم. این انتظار خیلی مهمه. وقتی که انتظارتون از خودتون بالاتر میبرید، خیلی روی شما تاثیر مثبت میذاره. ولی متاسفانه خیلی از آدم‌ها از خودشون انتظار زیادی ندارن. دانشجو فقط از خودش انتظار داره من میخوام برم مثلا دانشگاه سراسری قبول شم. خب دانشگاه سراسری که اصلا شما برو بدون آزمون دانشگاه سراسری قبول شم. انتظارتون از خودتون بالاتر میبرید. یه چیز بالا رو هدف خودتون قرار بدید. من میخوام به فلان چیز برسم. و یه هدف های استرا، یه هدف تاپ برای خودتون قرار بدید. هدفی که دیگران بهش نرسن. پس اینم از بحث بالا بردن توقع و انتظار از خود. بسیار خوب. بچه باور به خود و اعتماد. یعنی تو بحث اعتماد به نفس که راجعش بررسی کنیم یه ذره صحبت رو. چند رو به خسته شدن؟ دست بذارم در خودتون. خب باور به خود و اعتماد به نفس. دید الان دست زدید چقدر روحی مثبت گرفتید، تغییر حالات بدنی، دست زدن، صدا و روحی مثبت. باور به خود اعتماد. من چه این گربه هست سایه شیر افتاده. حالا عکس بعدی هم خیلی جالب تر. ببین ما شاید گربه باشیم ولی میتونیم خودمون رو به شیر تبدیل کنیم. ما آدم ها تبدیل به چیزی میشیم که از خودمون انتظار داریم و از خودمون باور داریم. ببین بچه هر کسی از ریاضی خودش، از دیست خودش، از دینی خودش یه باوری داره. چند نفر اینجا ریاضیشو پایین میزنی یه ذره؟ اینو صادقانه بگیم. خب شما که بچه که از بچه که میتونم گفتن ریاضی ضعیف بوده، این باور رفتی از ریاضی؟ اسمتون چیه؟ ریاضی. اسم کوچیک. من بچه که تو خونه گفتم فاطمه همشه ریاضیش ضعیف بوده. من
ریاضی خودش ضعیف بود، همشه
میگفت
من ریاضی خیلی سخت ریاضی،
نمیدونم
چچ
بخونی
نمیشه.
خب شما بچه از بچگی به شما گفتن ریاضی تو خوب بوده یا نه؟ بچگی گفتن فلان ریاضی خوب بابا. این رفته جز باورهای ما و متاسفانه شما مادرهای آینده حتما تو ذهنتون باشه. سعی کنید باورهای بچه‌تون رو نسبت به خودش بسازید. ریاضی خوبه، فیزیک خوبه، همه چیز خوبه، عالی هستی. ولی متاسفانه ما از بچگی دیدیم که هر کی که ریاضیش ضعیفه مطمئن باشید از بچگی تو مخش کردن که ریاضیش ضعیفه. تنها کاری که باید بکنید این داستان رو توی ذهن خودتون عوض بکنید. بله، دقیقاً. بله. باور کردی که ریاضی ضعیفه.
تقریبا تا
پارسال
ریاضی ضعیف.
آفرین.
ولی امسال با روشی که شما تو خانم گفتم من یعنی
سایی بچه درست رو نیست برد. خیلی عالیه. خیلی عالیه. زمان این کار رو تونستی انجام بدی که داستانت رو نسبت به ریاضی تو ذهن خودت عوض کردی. بچه ما همه ما تو زندگیمون از خودمون یه داستانی داریم. من حالا نتونستم به درصد خوب ریاضی برسم. چرا؟ خیلی داستان توی ذهنم هست. خیلی داستان اینه که من همیشه ریاضیم ضعیف بوده. این داستانی که تو ذهن خودمون می‌سازیم، این داستان متأسفانه خیلی وقت ما رو به مشکل می‌زنه. سعی کنید داستان رو توی ذهن خودتون عوض بکنید. بچه‌ها بریم چند تا قانون اصلی برای ساختن اعتماد به نفس رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب 5 قانون اصلی برای ساختن اعتماد به نفس. الان باز اون گربه داره خودش رو شیر میده، چه باور قشنگی نسبت به خودش داره، چقدر خوب داره به خودش نگاه میکنه. دوباره شروع کنیم. انتظار دارن اصلا تو زمینه علم اینشتین باشن، تو زمینه مدل فلان مدل معروف باشن، تو زمینه زیبایی چه می‌دونن اون بازیگر علمیش رو آشوا بچه اون باشن، تو زمینه چه می‌دونم حالا تو هر زمینه تاپ بر خودشون قرار میده، چرا تو زمینه تکنولوژی جابز باشن، بیل گیتس باشن، ولی واقعا نمیشه که ما همینا رو با هم داشته باشیم. خب کامل گرایی ممنون. یه آدمی که اعتماد به نفسش زیر سوال میره خیلی از خودش انتظار داره. انتظار معلوم کامل گرایی ها. یعنی شما میگید آقا من همه چیم باید کامل باشه. یه آدمی که اعتماد به نفس نداره مطمئن باشه همچین انتظاری از خودش داره. سعی کنید خودتون رو همونطور که هستید دوست داشته باشید. همونطور که هستید باور داشته باشید. چیز اضافه تر از خودتون برای میتونید چیز کامل از خودتون نخواهید. شما یه انسان کاملا کافی هستید و اون قدرت رو دارید که زندگی خودتون رو خلق بکنید. چون همه تون حداقل تونستید پاشید بیایید اینجا میتونید صحبت بکنید. کسی اینجا هست نتونه صحبت بکنه؟ میتونید صحبت. کسی اینجا هست نتونه فکر بکنه؟ همه آدمایی که زندگی خودشون ساختن هیچی اضافه تر از شما نداشتن، به تو قول میدن. یعنی شما یه نفر رو پیدا کنید آقای گلی این توی کنکور توی زندگی موفق شده فلان چیز اضافه تر از من داشته، همچین موردی که پیش نمیاد. خب برای این بحث کاملگرایی رو بگذارید کنار. شما کافی هستید ولی کامل نیست. هیچ کی کامل نیست. انسان کامل نیست. خب مورد بعدی، تمرکز روی نقاط مثبت و بازیابی انرژی. آره شما توی زندگیمون نقاط مختلفی داریم دیگه. مثلا هر کی توی زندگیش نقطه مثبت داره نقطه منفی داره. وقتی اتفاقی برای شما میفته و توی زندگیتون دارید زندگی میکنید اصطلاحاً، خب یه ذری بعدهای خیلی منفی وجود داره. بعد منفی مثل مثلا نداری ها، مثلا از لحاظ عاطفی من فلان چیزو ندارم، از لحاظ مالی مثلا آیفون 7 پلاس ندارم. خب اگه شما روی نقاط مثبتتون تمرکز کنید حالتون خیلی خوب میشه. همین الان بابت اینکه میتونید راه برید، میتونید نفس بکشید و میتونید از اونجا از خونتون پاشید بیاید اینجا، بابت سختی که بالا سرتون دارید، بابت دوستایی که دارید، بابت مشاوری که دارید، بابت همه ما شکرگزار میشید. یه انسان در این حال نمیتونه هم شکرگزار باشه هم حالش بد باشه هم احساس منفی داشته باشه. و متاسفانه ما توی زندگی خودمون فقط روی نداری ها تمرکز میکنیم، فقط روی مثلا درصد پایین ریاضی تمرکز میکنیم، روی درصد بالایی تمرکز نمیکنیم. وقتی که میری خونه هی نشستی به این فکر میکنی مثلا میگم من چرا آیفون 7 پلاس ندارم، همه یه چیزهای خوب دیگر رو فراموش میکنی، اینکه لباس داری، سختی بالا سرت داری، یه حداقل مثلا اعضای خانواده داری، میتونی نفس بکشی، میتونی راه بری، میتونی زندگی بکنی، میتونی از زیبایی ها استفاده کنی، میتونی از اینجا بری بیرون و درخت ها رو داری بینید، درخت هایی که انقدر قشنگه و ما ازشون غافل شدیم. ولی ما متاسفانه همیشه روی نداری ها و همیشه روی نقاط منفی تمرکز میکنیم. یه زندگی خودتون چیزی که روش تمرکز میکنید حال شما رو میسازه، چیزی که میتونید بسازیدش، چیزی که میتونید روش کنترل داشته باشید و این حال شما رو میسازه. ولی متاسفانه ما روی چیزهای منفی تمرکز میکنیم. سعی کنید توی زندگی خودتون بابت چیزهایی که دارید شکرگزار باشید، چیزهایی که واقعا فقط درسته این خیلی کلیشه است، فقط ما قدرشون رو نمیدونیم فلان بهمون، ولی واقعا ازتون میخوام با روحیه و با انرژی زندگی بکنید. ببینید بچه هیچ بچه غمگین نیست. چرا؟ چون همه چیزایی که میبینه براش تازگی داره. بچه‌ای که میره خیابون و درخت‌ها رو میبینه، بادی که میزنه به درخت و درخت در مقابلش میرخصه، چه احساس خوبی داره. بچه‌ای که هیچ بچه‌ای نمیبینه صبح از خواب بیدار بشه، هر چقدر این بچه ناراحت باشه، هر شب شب گریه کرده باشه، اصلا صبح بیدار میشه با اون چهره معصومش واقعا با انرژی داره زندگی میکنه و به هیچ وجه خسته نمیشه. ولی ما متاسفانه هر چقدر که سنمون بالاتر میره تمرکز میکنیم روی نقاط منفی، روی نداری رو تمرکز میکنیم، فلانی فلان چیزو داره من ندارم، فلانی فلان جوری من ندارم، و خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و این مقایسه استرامش میشه مقایسه کامل. یعنی تو فلانی نمیبینی مثلا چه میدونم یه بدبختی خیلی بزرگ داره، فقط خوبیاشو میبینی. سعی کنید روی نقاط مثبت تمرکز. یه مثال خیلی خوب بزنیم از نقاط مثبت. بسیار خوب. برید بچه‌ها، این کارنامه شاگرد من خانم نوشین غلامی آدم 29 مرداد 6578 و اینم درصد. من میتونم بگم خیلی وقت شاگردان با همیشه سرجی میده، من خیلی وقته به خونه بادم و خب من حالا بیرون بودم و نوشین به من زنگ زد و گفت آقای گلی من مثلا نمیتونم درس بخونم، تبشو بودم فرقم دایش بود کرده. خب و خب من خیلی چیز سختی مخصوصا وقتی دایت بود بکنه و واقعا چیز سختیه، من نمیتونم ازش انتظار داشت بود خیلی خوب درس بکنم. ولی جالب این طرزش با توجه به این که دایش بود کرده بود اینقدر خوب درس بود و خیلی خوب مطالعه کرده و طبق معمول من اومدم معنای مرگ رو در ذهن عوض بکنم، پروسه قدیم و اون باور و برداشتی که نسبت به مرگ داشت ازش عوض کردم. چرا ما وقتی که میمیره و این مرگ یه اتفاق افتاده خیلی ناراحت میشیم؟ چون یه باور متفاوتی برش داریم. یه عارفی بود به نام اوشو، یه عارف هندی بود که توی امریکا فعالیت میکرد. اوشو وقتی مرد همه یه طرفدارا شادی و شور و نشاط و رقص و پایکوبی کردن. اونا آدم بودن، ما هم آدم بودیم. میگه چرا اینطوری کردن؟ چون توی ذهنشون از مرگ باور بسیار متفاوتی داشتن. خب حالا بحثش طولانیه، باور رو عوض کردن و تمرکز کردن روی نقاط مثبت. و آزمون بعدی تعرض 7080 خیلی بازی و مینج مهم میشه اینقدر روش کرد و وقتی خیلی از نایمده دادم توی سایت نشون دادم نمون روش تعرض و این نمون روش تعرض خیلی خوبه، 3600 و 7320 و میتونیم بگیم که فیزیک 90 و درسته بسیار خوبی که همش تعرض بالا 7000. جالب اینه دیست رو صد زده ترازش چیز داره 85 شده، ولی به حال نمونه از اون تمرکز روی نقاط مثبتی که واقعا ساخت تراز خودش شد. به قولهایی که به خودتون دارید عمل کنید. بچه ما توی زندگی خودم به خودمون قولهایی میدیم، فردا صبح میخوام از خواب بیدارشم، مثلا صبح ساعت 7 بیدارشم دیست بکنم. خب ولی وقتی مثلا صبح بیدار نمیشی یه روحیه خیلی منفی تو رو فرا میگیره. من به قولی که به خودم دادم عمل نکردم. خب من ولی توی زندگیتون به قولهایی که به خودتون دارید عمل کنید. چرا؟ چون وقتی اون قول عمل نمیکنید روحتون جریان میشه. خب چند نفر تا حالا شده که یه قولی به خودشون بدن به اون قول عمل نکنن حالشون خیلی بد بشه؟ خب سعی کنید به خودتون کم قول بدید ولی واقعا بهش عمل کنید. سعی کنید مثلا توی خودتون مثلا که هدف خیلی کوچیک تعیین کنید، موفقیت کوچیک به دست بیارید. یه قانون خیلی جالب هست من میگم، یه هدف خیلی کوچیک، یه تارگت خیلی کوچیک مشخص کنید ولی بتونید بهش برسید. نه اینکه فردا میخوام 10 ساعت درس بخونم نتونم روی یادم قرار باشه، ولی میخوام 5 ساعت بخونم ولی واقعا 5 ساعت رو بخونید. در انتهای بودی که با قولتون عمل کردید واقعا یه انرژی خیلی مضاعف و انرژی خیلی خوبی ده. به قولهایی که به خودتون دادید حتما عمل کنید. بچه ها ما میخواییم از این رودخونه عبور کنیم، رودخونه رو فرض کنیم که ما میخواییم از روش عبور کنیم. خب ما به خدا تو پاتون نظر رو سنگ اول سنگ دوم نمیتونی بری، تا رو این نظر رو این نمیتونی بری، رو این نظر رو این نمیتونی بری. خب تو فرض کنیم میخوایی برسی به درصد 100، بابا 70 رد نکنی نمیتونی که. میخوایی برسی به سن 40 سالگی، کی تا حالا رسیده به سن 40 سالگی بدونی که 38 سالگی 39 سالگی رد بکنه؟ و ما متاسفانه همونطوری که گفتم ما آدم ها دنبال راه های میان بود و باید این دونه دونه این چیزا رو رد بکنید، الا رد بکنید تا بتونید به اون چیزی که میخواید برسید پله پله. بسیار با حلوا حلوا هم دهن شیرین میشود. یه ضرب المثلی هست میگه با حلوا حلوا کردن دهن شیرین میشه، ولی به خودتون تلقین کنید. تلقین خیلی خوبه. بچه یه قرصایی هست توی علم پزشکی، چند نفر میخواد پزشکی بخونه؟ داروسازی، دندان پزشکی، ریاضی چی میخواد بخونن؟
کامپیوتر.
کامپیوتر دیگه؟
برق.
برق دیگه؟
نه.
نه؟ خوبه، خیلی خوبه. بچه‌ها سعی کنید به خودتون تلقین کنید. یه سری قرصای بی علمه پزشکی هستن، بنام قرصای بی اثر. اسمش بهش میگن پلاسیبو. بچه‌ها پلاسیبو یه سری قرصای هیچی توش نیست. همینطوری الکی قرصی که واقعا هیچ اثر دارویی نداره، خب؟ یه آزمایش خیلی جالبی کردن. اومدن اینا رو دادن به بیمارا، گفتن این قرص خیلی خوبه و خوبت میکنه. در حالی که هیچی توش نبود، هیچ ماده‌ای توش نبود. اما مریضشون باور کرد این منو خوب میکنه، واقعا خوبش کرد. و خیلی جالبه، خیلی وقتا این قرص پلاسیبو بیشتر از قرصهای واقعی اثر میذاره. من واقعا آزمایشاشو به دقت خوندم و واقعا خودم هم تعجب کردم.
من خودم نوشتم شده مثلا مریضمون
اینه نقنق میکنه
با اینا، آب
مقطر
میزنم میگه خوب شده.
حلقین خیلی اثر داره، واقعا اثر داره. و سعی کنید که توی زندگی تو با خودتون تلقین مثبت کنید. خیلی وقتا مثال براتون بزنم، یه کسی توی اون راهن کار میکرد، خب؟ و وقتی داشت توی راهن کار میکرد، روز جشن و مراسم بود، خیلی از کارکنان اونجا رفته بودن. این توی یخچال اون قطار گیر کرد، خب؟ و یخچالم دماش خیلی پایین بود و این نمیدونست که اون یخچال رو خاموش کردن، خب؟ یعنی دماش معمولیه. این افتاد اون تو گیر کرد و فکر کرد که من الان اینجا از سرما یخ می‌زنم، در حالی که هیچ یخچال دمای در کار نبود. اون آدم واقعا صبحی که اومدن دیده بودن این آدم روی دیوار یخچال نوشته من دارم از سرما یخ می‌زنم. قدرت تلقین. اگه به خودت تلقین کنی من میتونم خوب درس بخونم، فوق العاده درس بخونی. چند نفر از شما تا حالا شده بگید من امروز نمیتونم درس بخونم و اون روز خوب تونستید درس بخونید؟ چند نفر شده بگید امروز عالی میتونم درس بخونم و خوندید؟ آره، قدرت تلقین رو متوجه میشید. حتما به خودتون تلقین منفی نکنید، تلقینش مثبت. خب اینو بذارید بچه ها، بذارید برای آخر که راجبش صحبت بکنیم. نیروی معنویت. باشه، خیلی بحث جالبی هست، من میخوام مطرح بکنم. خب محمد در رو ببندشون، این داره بحثا میخواد. نیروی معنویت. ببینید بچه‌ها، ما با یه مفهومی سر و کار داریم به نام خدا. خب نمیدونم چه باوری نسبت به خدا دارید، ولی منظور من از نیروی معنویت اون ایمانیه که ما رو به حد سمت هدفمون سوق میده. بعضی از آدم ها هر اتفاقی براشون میفته هم برو نمیارن، چون ایمان و قدرت دارن، باور دارن. اگه ما به این موضوع ایمان و باور داشته باشیم، ایمان راستین داشته باشیم و به سمت اون هدف حرکت بکنیم، امکان نداره بینم توی موفق باشیم. توی زندگیتون اگه یه هدفی دارید بهش ایمان هم داشته باشیم، مطمئن باشید که قراره بهش برسید، قراره به اون موفقیت برسید. ولی متاسفانه خیلی از وقتا ما آدما ایمان نداریم و فراموش میکنیم چیزی که میخواییم بهش برسیم. لابلای کارهای روزمرمون تمام معنویت رو فراموش میکنیم. بچه روزی 10 دقیقه برای خودتون وقت بذارید، روزی 10 دقیقه برای خودتون وقت بذارید و به خاطر تمام کارهایی که میتونید بکنید و تمام چیزهایی که دارید شکرگزار باشید. برای معنویت خودتون وقت بذارید. انسان یک وجود کاملا معنوی، بود جسمیش هم هست، ولی انسان تا زمانی که از لحاظ معنوی ارضا نشه به هیچ وجه، هر چقدر از لحاظ جسمی هم ارضا بشه و از لحاظ جسمی خوب باشه، غذا بخوره، چه میدونم بگرده، به هیچ وجه نمیتونه خوب باشه. و چیزی که خیلی از وقت ما رو بیمار میکنه همین بود معنویه. چند نفر تا الان حالش بد شده، راحت سرما خورده؟ ما زمانی که حالمون بد میشه سرما میخوریم. تک تک افکار منفی که داریم در حکم یک سمی هست که به وجود خودمون تغذیه بکنیم. بچه میخواد یه هدف گذاری معنوی بکنیم، قبلش یکی دوتا کلیپ میبینیم که واقعا من اینا رو دو دل بودم بذارم یا ندارم، ولی در آخرین لحظات گذاشتم. و یادمون نره الان کی هستیم و میخواییم چی بشیم. یادمون نره اگه فردا روز به یه موقعیت برتری توی اجتماع رسیدیم، گذشتمون رو فراموش نکنیم. کلیپ رو ببینیم راجبش صحبت کنیم.
یک از خطاهای فراموش کنم شوهر بلند میشه میره علاقه دوم، خونه من رو علاقه دوم میگه طبقه دوم اونجا میشینه اهدایی درست کنم ولی ما با دخترم بچه ها زنم هم خوابیم ها. این بود داشتم دکتر خانم، حالا اگر دخترم هر کجایی هستی من دیگه هستی شماره تلفونی خودت بیا بخشیه اتاقا دیگه اتاقا پنج حق بسوی بابای تو اونجا خواهی دیگه اگر دیگه
خیلی جالب بود و من فکر می‌کنم که واقعا نباید فراموش کنیم کجا هستیم و می‌خوایم کجا بریم. سعی کنیم هیچ وقت بعد معنوی رو توی زندگی خودمون فراموش نکنیم. سعی کنیم همیشه اگه اونقدر انرژی داریم که میتونیم راه بریم، حداقل به کسایی که نمیتونن راه برن کمک بکنیم. یه آخر رو هم ببینیم. باشه، مادری از خیلی جالب میگه عکس منو بندازید تو تلویزیون، دخترم میاد منو پیدا کنه ببینه. میشه من نمیام. و بهتون پیشنهاد کنم حتما یه سری به خونه سالمندان بزنید. وقتی که از کنار بچهای دستفروش رد میشید، بی تفاوت رد نشید. حداقل یه نگاه بکنید. ببینید بچه‌ها با یه فایل گرفتن که چیزی از شما کم نمیشه. انقدر پول شارژ، انقدر پول خوردنی، به خدا با یه فایل گرفتن چیزی از شما کم نمیشه. شما انقدر وقت صرف می‌کنید توی تلگرام این ور اون ور، یه بار شده خدایی برید خونه سالمندان، چقدر واسه روحتون خوبه.
خانم ها منو صدا کرد و گفت آقا یک لحظه میشه تشریف بیارید. بعد رفتن پیششون، گفت که میشه عکس منو بگیرید و به قول خودش بندازید تو تلویزیون که صاحبش پیدا بشه.
بفهم میشه عشق بندازی تو تلویزیون صاحبش پیدا بشه. ما به چند پارون نمیم عشقم بدم عشق ندار
عکس رو برم بگیرم. بعد چی کار کنم؟ بزنم تو تلویزیون؟
بذار تو تلویزیون
که چی؟
عشق دادم بگیر.
خب بعد
بچه هم بیام پارون.
بچه ها پیدا کنم اگه نمیدونن اینجایی؟
میدونم قرد کردم امامزان امام بودم بستری بودم زهران گفت دیگه مگر دو پوشی بیایی تایی یعنی بمیری
دوست داری میان دنبالت بری از اینجا؟
نه میخوام خواهی ازشم بدونم میخوام بدونم چی کار شده بسرم چی کار شده شیش تا بسر بچه دارم بچه ها چیکار شده شش تا بچه بی مادر دارم خودشم میگن نیستش این دارم خدا برات خوش کنم شاید خدا این نجاتی پیدا کنم بچه هم ببینم الان دو سال رو سمان اینجا سمانم بیمارستان من بودم دو سال و شیش من اما من خونه در آمدم بچه هم به شیش من خدا برد خوش خیلی دارم تنگم پسر من نیست دارم تنگم از هر کمی پرسم میگه نیستش از ساشونش
واقعا بعضی وقتایی همیشه باید روی بعد معنوی خودمون کار کنیم و من الان چقدر از لحاظ احساسی آدم تحت تاثیر قرار میگیره وقتی که صحنه ها رو میبینه. بچه دنیا فقط کنکور و موفقیت و درصد و پول نیست، یه چیزای خیلی مهمتری هم هست مثل اینا. این یه نمونه خیلی کوچیکی از یه گوشه ای از اجتماع بود، یه گوشه خیلی کوچیکی از اجتماع توی یه آسایشگاه. شما همه اینا رو بذارید کنار، من با موردهای خیلی زیادی برخورد کردم، با مورد با شاگردی که پدرش رو بچگی بهش تجربه کردم و سعی کنید که هدفتون این باشه خوب زندگی کنید و زندگی رو برای دیگران هم بهتر بکنید. خب تنها من قول میدم بعد اینکه به جای خوب رسیدن زندگی واسه دیگران بهتر کنن. آفرین، خیلی خوب. باشه پرسش پاسخان باشه آخر. من خدمات مشاوره خصوصی که خیلی از بچه‌ها به نوعی باش آشنایی ندارن معرفی کنم بهتون، چون خیلی من کامل توضیح دادم ولی بعد من بعد بچه‌ها با دید گنگ بهش نگاه میکنن. ببین بچه‌ها، مشاوره کنکور یه چیزی که در سال‌های اخیر جا افتاده خوشبختانه بین بچه‌ها، ولی متأسفانه خیلی وقتا دید منفی بهش وجود داره. خیلی وقت مشاور برنامه‌ریزی و پشتیبان، مشاور چی کار میکنه؟ کار مشاور چیه؟ این سراغ کار مشاور. مشاور سه تا کار انجام میده. مشاور برنامه‌ریزی و پشتیبان. مشاور جلسات مشاوره خصوصی حضوری یا تلفنی، یعنی برداشتن سنگ از جلوی راهتون وقتی که به یک مشکلی برمیخورید و نمیتونید مشکل رو به تنهایی حل بکنید. نمیتونید مشکل رو خودتون به تنهایی حل بکنید، به اون سنگ رو از جلوی راه خودتون بردارید. راهکارش کسیه که مشاوره و حداقل 5 تا 6 کنکور دیده و با مشکلات شما آشناست و میتونه اون رو از جلوی راه شما برداره. مشاوره کارش همینه، برداشتن سنگ از جلوی راهتون، پاسخ دادن به سوالهای شما و رفع کردن اشکالات شما برای موفقیت توی کنکور. مشاوره یعنی چی؟ توی جلسات خصوصی حضوری یا تلفنی میتونه انجام بشه. گربه بامزه. چند نفر فکر می‌کنین گربه بامزه است؟ چند نفر از گربه خوششون میاد؟ چند نفر نمیاد؟ از این خوشتون میاد؟ برنامه‌ریزی یعنی چی و کی بخونم؟ ببینید بچه برنامه‌ریزی خوب، برنامه‌ریزیه که دقیق مشخص کنه شما این درس رو کی بخونید و مرورها دقیقاً توش مشخص شده باشه و تمام جوانب توش در نظر گرفته شده باشه. برنامه‌ریزی خوب برنامه‌ریزیه که کاملا با شما مناسب باشه، یعنی مناسب روحیه شما، شرایط شما، وضعیت درسی شما، مناسب این که از این خانم اینجا گفت که پرس داره، مثلا ایشون همیشه وقت نداره، نسبت به کسی که مدرسه میره خیلی شاید وقت کمتری داشته باشه درس بخونه، یه شبای مثلا از شب بگیم که از شب تا صبح میمونه بیمارستان، چون من خانم هم پرس داره اینا رو بهتر درک میکنم، مثلا ساعت 8 شب تا 8 صبح بیمارستان مثلا ایشون میمونه و سخته، واقعا سخته. بنابراین برنامه‌ریزی باید کاملا متناسب با شرایط شما باشه، یعنی شما دقیقا بدونید چی و کی بخونید، چقدر بدونید، کی مرور کنید، به هر حال خیالتون از این بابت راحت باشه و آرامش ذهنی پیدا کنید. چون خیلی از بچه‌ها به خاطر اینکه نمیدونن چی و کی بخونن یا بعد برنامه‌ریزی میکنن عقب میمونن، اصلا یکی از مهمترین دلایل استرس هم همین. بحث خیلی جالب. بعضی‌ها فکر میکنن پشتیبانی یعنی این آقا مشاور نشسته تلفنم گذاشته شماره دانشجو تیخ تیخ تیخ، شما چه روز گزارش ندی، شما چه روز درس نخوندی و امروز این اپراتور ایرانسل درک اصلا اینطوری نیست. اول مشاور من همه بود شاگردام میگم، اون روز داشتم یه جلسه مشاوره داشتم توی امداد و گفتن که یه ذره زودتر رسیدم، چون خونم سمت روبر دانشگاه شریفه، یه ذره زودتر رسیدم و بیارتی اومدم. بعد گفتم برم یه کتاب هم بگیرم، رفتم هوای ذره گرم، رفتم خلاصه یه کتاب خیلی خوب تو کتاب فروشی جیهون پیدا کردم، بعد گذاشتم کیفم داشتم میرفتم، در هوا گرم گفتم یه شربت آبونگان نیست رو بگیرم، شربت آبونگان رو گرفته بودم داشتم قلوب قلوب بودم لذت داشتم، یا یه هایی زنم تلفن رو زنگ کردم، برداشتم تلفن رو، بله بفرمایید. خواهی گودی شما چقدر برای شاگرداتون اهمیت قائل هستید؟ من سه روز گزارش نمیدم، شما چرا نیومدید پیگیری کنید؟ چرا نیومدید؟ مثلا در آروم من کفتم شد این نوشته بخورم سب کنیم بخورم برای به تو دیم. بعد گفتم ببینید من قرار نیست به شما زنگ بزنم، یعنی بچه اگه درس خوندن شما وابسته به وجود من باشه، یکی از همکاره تعریف میکرد، آقای افشار، چند نفر آقای افشار رو میشناسه؟ یکی از همکاره از ما تعریف میکرد، میگفت من ایک کل شاگرد داشتم و یه مشکلی برم پیش اومد برای پیشم عمل کنم، خب و رفتم که عمل کنم، برگشتم دیدم بچه هایی که به خودشون وابسته بودن و تیکه داشتن به خودشون درسشون رو خونده بودن، بچه هایی که وابسته بودن به آقای افشار درسشون نخونده بودن. حالا شما این وابسته باشید به آقای گلی، آقای گلی از ما گزارش بخواد زنگ بزنه من میخونم، نباشه نمیخونم. چی گفتیم؟ گفتیم مسئولیت با خودتون. و این یعنی اینکه شما درس رو میخونید، گزارش کار میفرستید برای من، اینقدر تعهد دارید که گزارش کار برای من بفرستید. و من بارها دیدم دانش آموزانی که بیشترین گزارش کار میفرستن بیشترین روش هم دارن، ولی مادام که من برم یه دانش آموز گیر بدم سلام شما چرا گزارش ندید، نتیجه نمیگیره و سیستم ناقصیه، سیستم فلجی. این هم از این بچه. برای کسایی که توی این کارگاه شرکت کردن و میخوان مشاور خصوصی بگیرن، ما یه فرمی که تا انتهای ساعت 24 فردا وقت داره، نمیتونید برید خوب فکراتون رو بکنید. و توی اون فرمه من تخفیف‌های خیلی خوبی هم گذاشتم، فقط کافیه شماره‌تون رو بنویسید تمام. اگه حالا مایل بودید میتونید، من میگم خانم محمد که باهاتون حالا تماس بگیرید یا پیامک بدید بهتون. توی فرم اومده که دقیقاً برای هر نوع مشاوره تخفیف 50,000 تومانی گذاشتیم. اگه بیش از 3 ماه مشاوره رزرو کنید میتونیم بگیم که تقریبا ماهی 100,000 تومان تخفیف میفته براتون. این فرما اینجاست، من میدم به خانم محمدی رفتنی. اگر به نوعی دوست داشتید میتونید بیاید از خانم محمدی بگیرید، شمارتون رو بنویسید، ما خودمون باهاتون تماس میگیریم. سلام، بسیار خوش آمدید، بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. بسیار خوش آمدید قربان. بله بچه ها، خواهش میکنم. این فرما رو خودتون میتونید فقط شماره یه شماره موبایل بنویسید و به نوعی مشخصاتتون بنویسید، ما خودمون بهتون پیامک میدیم، باهاتون تماس میگیریم. خب این از این. بچه‌ها یه بریم سراغ پرسش و پاسخ. من قول داده بودم پرسش و پاسخ هم داشته باشیم که یه جنبه خصوصی هم پیدا کنیم. البته شاید باور نکنید ها، امروز 100 تا دختر تو این کارگاه ثبت نام کرده بودم و لیستش هم اینجا دارم. نمیدونم چرا اینقدر بچهای ما تعهد ندارن دیگه. نه آخه یه جورایی من می‌خواستم این کارگاه توی یکی از سوره دانشگاه تهران برگزار بشه، بعد اینجا جمعه ها باز نبود، چون جمعه میذاشتیم خیلی آدم میومدن، جمعه وقتا بازه. امروز چهارشنبه است تقریبا وسط هفته از ساعت 4 و می‌خواستم توی دانشگاه تهران، با اینکه ارزش خیلی هم تقریبا بالا بود، می‌خواستم توی دانشگاه تهران برگزار بشه که بچه انرژی و روحی هم بگیرن. خب بچه‌ها پرسش و پاسخ. آره مرسی، دیگه پاورپوینتمون تقریبا تموم شد. پرسش با بچه هر سوالی داشته باشید بپرسید، یه حالت مشاوره خصوصی هم پیدا کنه دیگه، من به صورت خصوصی به سوالاتون جواب بدم. خب بله بله، اینجا فرما هست، من میدم به خانم محمدی. این فرما هست باشه، اونجا آخر هر کی خواست میاد. خب بچه سوالاتون رو بپرسید. بله انتهای الان میخواد باش فهم.
بچه ها من یه 5 دقیقه برای شما صحبت کنم. من مدرسه سال 71 دانشجوی زبان ژاپنی بودم، زبان ژاپنی رو خوندم تمام شده، الان دانشجوی تربیت صنعتی تهران مرکز. من از اول که بچه ها نشستم حواستون رو گوش شدم، بکردم شاید یه چیزایی باشه که من که دانشجوام و هنوز همچنان دانشجوام و ممکن است 100 سال دیگه هم دانشجو بمونم چون درس خوندن خیلی دوست دارم، شاید یه چیزایی باشه که داشته باشید از زبان یادم میتونم بشنوید. یکی از دوستان پرسید که کتابت شما از این درکی به بیرون 1000 تا کتاب هست. من تا حالا اصلا توی جلسه مشاوری نبودم، یعنی من آدم نیستم که فن بیان درست باشم یا بدونم اینجا باید چی بگم، کسی تعریف بشه فلان کار رو انجام بده یا نه. این چیزی که من باش زندگی کردم. کتاب تست شما اگه 100 تا کتاب تست بزنید هیچ فرقی نمیکنه، یه سری اصولی هست بعد اون اصول زندگی کنید. یعنی مثلا شما بیا 20 تا تست بزن، یه سوالو 20 مدل بهت بدن، آخرش به جای خاصی نمیرسی. تو یه دونه کتاب تست درست داشته باش، تست کنکورش نه مثلا 70 سال میشه بزن، مثلا کنکور بزن. تست اگر این ویرو از اینجا برداری بذاری اونجا استفاده برای تو پیش نمیاد، چیزی به علم تو اضافه نمیکنه. غیر از این که اینم بگم که علم چیزی نیست که فقط توی کتاب باشه، و علم چیزی نیست که اینجا شما انتظار داشته باشی از در دانشگاه که رفتی تو اونجا دانشمند میشی میای بیرون. نه اصلا اینطوری نیست. فکر نکنید که الان دارید مثلا اینجا میاد مشاوره کنید بعد دیگه رفتید دانشگاه دیگه همه چی خیلی خوب است. نه اینطوری نیست. یه چیزی نیست که شما از دانشگاه یه چیز خیلی رویایی توی ذهنتون نباشه. میرید سر کلاس، استاد حال نداره درس بده، استاد اصلا نمیاد سر کلاس، استاد میاد میگه ای بابا این که خوابه، ای بابا اینم که داره با اون کار میتونه برش کنه. اصلا این شاگردا که اصلا دیگه درس دادن لازم ندارن. که خیلی دو به این فکر نکنید که وای 100 تا کتاب تست داشته باشم که 100 تا تست متفاوت بزنم. یه کتاب درست داشته باش که اون درستو بتونی بفهمی و بدونی که چیزاش یاد گرفتی. من چون کتاب ها رو نمیشتم نمیتونم چیز معرفی کنم. یه دوست دیگه هم راجع به تضمین پرسید. من یه سوالی از شما میپرسم. من یه گوشی از شما میگم، میگم که اوکی این گوشی ضمانت داره ها، ولی اگه از اون بالا انداختیش پایین دیگه من ربطی نداره. انذار داشته باشه که درس نمیخونی، اگه خوابت میاد، اگه میخوای بری مهمونی، اگه میخوای 3 ساعت با تلفن حرف بزنی، از من، از آقای گلی ببخشید. چرا بیا بگید آقای گلی چی شد؟ مگه شما من نگفتی که من اینطوری، چرا اینجوری شد؟ از من خواستی بخونی. اگه نخوندی تاوانشو خودت باید بدی. من محمدی آقای گلی قرنیست کسی ما به جای تو درس بخونیم، ما به جای تو جواب بدیم، ما به جای تو بریم دانشگاه، ما به جای تو اون بر درس بخونیم، ما به جای تو تاوان درس بخونیم. هر اتفاقی که میفته اون چیزی که تو میخوای، چیز غیر از این نیست. یه چیز دیگه، تضمین کار. ما توی دنیای زندگی میکنیم که راجع به هیچ چیزی نمیتونید. آ شما میتونید الان تضمین کنید در میلی دور اتفاقی برای من نیفته، برای شما خدا نکنه. من این درمو چونم یه جای خام گیر میکنم یا میمیرم مثلا. من نمیتونم به خودم تضمین بدم. چه انتظاری دارید که شما تضمین بدید که مثلا آی الان شما دیگه رفتی دیگه حتما قبول، چون من مشاورت کنم دیگه هر جوری باشه شما قبول. اصلا اینطوری نیست. بعد اینکه توی زندگی خیلی اتفاقای متفاوتی میفته. فکر نکنید که اگر الان فقط دارید درس میخونید فردا هیچ اتفاقی نمیفته. اینقدر زندگی متفاوت میشه، هر چی شما سنت بره بالاتر اتفاقای جدیدی میفته و باعث میشه که توی شرایط متفاوتی قرار بگیرید. مثلا خیلی از آدم‌ها هستن که 10 سال پشت کنکور میمونن که چون پزشک بشن. بعد تو 10 سال وقت گذاشتی 6 تا کتاب خوندی که چی؟ تو اگر دانشجو بودی سال اول، سال دوم، سال سوم قطعاً پزشک می‌شدی. بعد 10 سال هیچی از تو در نمیاد. یا داری مثل حسابی توی زندگیش نور خشک کپک‌زده رو می‌زنه تو آب، با خانواده‌اش نور خشک می‌خوردن که الان حسابیه. فکر نکن که اگر نشستی زیر باد کوله یعنی خوش می‌گذرونی آخر شب بخوای بری خندوار رو ببینی به جایی می‌رسی. هرگز این اتفاقی نمی‌افته. و همیشه خودتون رو تو شرایطی که نمی‌دونید آماده کنید، چون همیشه توی زندگی این اتفاق نمی‌افته که زندگی روال باشه، چه می‌دونم من راحت برم، راحت برگردم، راحت بخوابم، راحت بیدار شم، غذام باشه، چه می‌دونم همه چی اوکی، اصلا این اتفاق نمی‌افته. هرگز اینطوری نمی‌شه. اینا دیگه اونایی که می‌خواد پزشکی بخونن که می‌خواد دکتر بشن، به این فکر کنید که ما تو جامعه یالمه دکتر داریم، ولی همه‌شون پروفسور سمی نمی‌شن. همه یه کتاب می‌خونن، همه از دانشگاه اومدن، ولی همه‌شون سمی نمی‌شن. کی سمی میشه؟ کسی که دلش میخواد سمی بشه. تو اگر بخوای سمی بشی، فراتر از سمی بشی، سمی میشی. اگه تو فکر میکنی فردا برم حسابداری بخونم، تو نهایت حالت که اون کتاب بوده همون حسابدار میشی. از اون حسابداری در نمیای بری یه کاری دیگه. راهنمایی باشی 100 سال راهنمایی مونه. واسه اینکه به این فکر میکنه که اگر من این شیوه رو عوض کنم، اگر این خدمات رو ارائه بدم، من فردا از راهنمایی چون مثلا ناوگان مسافر بری بودم. هیچ کس به این فکر نمی‌کنه، همش فکر می‌کنه که ای بابا مثلا یه 500 تومانی هم اول اگه بگیرم از مسافر بری تصمیمم چقدر خفن. یه چیز دیگه، روزی چقدر؟ روزی چقدر؟ ببین همینطوری که آقای گلی گفت، ما نمی‌تونیم چرت زندگی رو با شما فراهم کنیم. شما شاید زندگی تو فرق کنه. هر چقدر که می‌خونی، من جمعی کسی نمیاد 10 ساعت بخونه. هر چقدر که می‌خونی حواست به درست بده. با قاعده 20-80 زندگی کن. 20% کتابتو 80% بخون. با همون 20% برو تست کن. اتفاق بدی نمیفته. تو یه چیزی علم داشته باش. اینجوری نیست که تو بری از توی یه باقی از هر گلی یه دونه بچینی و قشنگ فکر کنی خیلی مثلا هنر کردی. یه چیزی رو باید بهش دانش داشته باشی. یه کاری رو می‌خوای انجام بدی باید بلد باشی. بلد کار باش. بعد این که چند سال کنکور بودیم که الان گفتم بهتون. آزمون و استرس. آقای گلی هم خودشون گفتن. الان من دوباره میگم. اگر شما یه کاری رو بخوای یاد بگیری باید خودتو محک بزنی. مثلا من میخوام سنباده بزنم این دیوار صاف کنم. اگه سنباده زدم بلد نباشم، یه نفر دکترش به من بگه من دست نگیرم سنباده بزنم، دو دفعه نگاه نکنم، ممکنه خرابش کنم. نگاه کن چیکار کردی. اگه صافه دیگه سنباده نزن، خرابتر از اینش نمیخواد بکنی. بعد اینکه توی شرط کنکور مثلا یکی از شما گفتین که توی مثلا شرط آزمون که قرار میگیرید کل میشید مثلا تفاوتتون میشه 30. به خاطر اینکه شما اون موقع توی خونه نشستین خودتون با خودتونی، کسی دور و برتون نیست، آدمای دیگه رو نمی‌بینی، نمی‌بینی یعنی فقط چک نمی‌زنی در میاره می‌نویسه می‌نویسه پاک می‌کنه فکر می‌کنه ساعت می‌زنه، توی خونه با آرامش دارید این کارو انجام می‌دید. توی شهر آزمون این اتفاق نمی‌افته. 10 نفر دیگه هستن دارین اونا رو می‌بینید. می‌دونی چی میگم؟ اون شرایط آرامشی که توی خونه هست اونجا نیست، چون دارین 100 نفر دیگه رو می‌بینی و ببینید می‌گه وای اون چقدر خونده، وای این چقدر خونده. هیچ وقت فکر نکنید که اگر آزمون ندم فلان، اگر 20 تا آزمون بدم هم فلان نیست. یه دونه آزمون درست بده، به آزمون خودت فکر کن، نه اینکه بری قلم چی بدی، چه گاج بدی، اینو بدی. یه دونه آزمون بده. از صد کاراخ نمیتونی به یه مقصد درست برسی. هر مقصد یه راه داره. مثلا من الان برم این هفته گاج بدم، این هفته قلم چی بدم، این چیزا دیگه هم هست دیگه حتما. من نمیدونم. با صد تا آزمون قطعا نمیتونی برنامه‌ریزی درسی درست داشته باشی. دیگه مدرس خیلی بزرگ اینطوری نیست که شما فکر کنید اگه مثلا زیر دست آقای غریب کسی میشناسه که کتاب این فیزیک؟ من دانش آموز آقای غریب بودم، دانشجوی رشته فیزیک یا ریاضی یا چی نیستم، استاد خیلی خفن به شما چیزی اضافه نمی کنه. شما یه دونه استاد معمولی هم داشته باشی اگر درس بخونی دانشجو میشی، با 100 تا استاد خفن دانشجو نخواهی شد، این اتفاق هرگز نمیفته. تو باید درس بخونی. اون معنی خودش اینقدر اینا رو خونده و تکرار کرده که چشم بسته اینجا از خواب بیدارش کنیم میتونه برای شما بگه. اونی که احتیاج داره بخون این الان شماهایی که میخواین کنکور بدین دیگه. آها اهمیت دادم به حرف دیگر، من اگه اینجا باستم یک آدم اینجا باش بگم ای بابا چقدر دماغش زشته، ای بابا چقدر دماغ آخرش به این معنی بود واقعا دماغ من زشته که این داره میگه. اگه هر باشه یک کسی میاد به شما بگه که خوندی حالا چی شد، ای با اینجا رو نخوندی، من که این رو خوندم، مطمئن باشید که همه چی رو خراب کردید، هیچ اتفاق بهتری نمیفته و حتی اگه به اون استرس درسام بخونید چیزی نمیفهمید. به این فکر کنید که خودتون چی میخواید بشید. اصلا لازم نیست که به کسی جواب پس بدید. اون چیزی که شما لازم بهش جواب بدین برگه تستتونه، غیر از اون برگه تست مهم نیست. شما اگه باهات بگی من خوندم یا نخوندم چیزی عوض نمیشه، اون چیزی عوض میشه که تو خونده باشی تست بزنی، تست نزنی نمیخواد اصلا درس بخونی. از شخص من اگه نمیخواد امتحان بدی اصلا درس نخون، امکان نداره که تو درس بخونی بدون امتحان. مگه تو زندگیتون اینطوریه؟ الان شما میخوای بری آزمون، اگه کلاس بری مثلا واسه رانندگی فردا آزمونش ندی، آیا من به شما گواهینامه میدم؟ هرگز این کارو نخواهم کرد. به این فکر نکن. دیگه چی؟ آها، اعراب وقتی که میخواستن به اسپانیا حمله کنن چجوری شد؟ اومدن لب مرز اسپانیا واستادن، بعد رئیسشون گفت که اوکی حالا هرچی که دارین اونجا آتیش بزنین. بعد که آتیش دادن همه چیز هم اسب و افسر و هرچی که بود آتیش دادن، رئیسشون بهشون گفت که خب دوستان دیگه راهی برای برگشت نداریم، پس برید یه کاری که های انجام بدید سر خودت هم نذار، 200 خودتو بذار، 200 خودتو هرچی که داری بیشتر از اون چیزی داری رو بذار که برسی. اگه میخوای به اینجا برسی قدرت نمیاد، سر تو بذار زیر پا، دلی به اونجایی که میخوای برسی بره. اگه هدف داشته باشی اتفاق میفته. اما اگه فقط بخوای کنکور بدی من فقط پزشک بشم هیچ فرق نمیکنه، خیلی پزشک بشی پزشک نمیشی، میشه مثل دکتری که ما از مثلا بهش میگیم ای بابا که نمیفهم بریم میشه دکتر دیگه. دیگه
من خیلی گنده صحبتون
چون محدوده. یه چیزی دیگه این که شما مثلا میخوای بری امتحان بدی، مثلا امروز داری درس میخونی، ای بابا مهمون داریم، بعد مثلا میای آخر هفته مثلا با آقای گلی میگی آقای گلی ما مهمون داشتیم نشد، اینجوری شد، یه کاری کن که بشه. من نوعی هرگز تو کارم واسه خودم حتی اینو نمیگم، همیشه به همه میگم یه کاری کن که بشه، اگه تا دیروز نشد من ربطی نداره، هر جایی که الان هستی صدیه که الان خواستی باشی، اگه فکر میکنی به سرت نرسیدی اشتباه میکنی، جایی هستی صدیه که میخواستی باشی، چون اگر اون صدو میخواستی و میویی الان اینجا وای نستاده بودی. این تمام چیزی که من خواستم بگم. ضمن تعریف کردن فرشته سختیه، اگر فکر میکنی نمیتونی بخونی بخون، ولی رشته خوبیه. ببینید از هر دست سخت هنر میاد.
مرسی، دستم کامل تجربیات خیلی خوبی رو گفتن. بله واقعا، حالا هر چقدر معلم معلم خوبی باشه، هر چقدر مشاور مشاور خوبی باشه، ولی تلاش خودم، من سر کلاس خیلی اساتید بزرگ نشستم، سر کلاس دختر آقای دکتر شریعتی خانم سارا شریعتی نشستم، سر کلاس آقای دکتر فکری پدر انسان شناسی نشستم. اما خب به هر حال حرف اول آخر خودتون میزن. بچه هاییم سوال پرسش و پاسخ، یه 20 دقیقه رو پرسش پاسخ بکنیم بعد.
من میخوام که در مورد مرور تستا رو گفتم که باید گفتیم یه تست رو یه مجموعه تستی رو که میزنیم بذاری چند بار مرور کنیم. میخواستم برای زمانش بزنم، مثلا من زیست رو میخونم تستش رو فردا میزنم، مثلا تست تست داره تختی مردم رو میکنم میزنم و تفصیل دیگه اون تایم که میخوام دوباره همین رو مرور کنم احتیاج دارم که برگردم و دوباره مطالب رو بخونم، با اینکه مثلا سلیقه و تستوی خوب زدم و خوب یاد گرفتم، بعد مجبور شدم وقتی دوباره هم وقتی هم به من گذاشتم این هفته رو ادامه میدونم حالا ایرانم از کجا، یعنی هرچی کار میکنم.
ببینید شما وقتی یک مجموعه تست حل میکنید، از این مجموعه تست یه تعدادی رو درست میزنید، یه تعدادی رو غلط میزنید یا نمیتونید بزنید. خب اون تعدادی که درست میزنید نشون میده شما مباحث رو یاد گرفتید، آفرید. اما دفعه بعدی که میخواهید تستا رو مرور کنید خیلی بهتره روی غلط‌های خودتون تاکید داشته باشید. یعنی ما مثلا میگیم وقتی شما میخواهید تست حل کنید، تستایی رو که غلط میزنید کنارش یه علامت ستاره چیزی بزنید که مشخص بشه من این تست رو غلط زدم و این مفهوم رو خوب یاد نگرفتم. خب دفعه بعدی برای مرور تست ها از همون تست غلط‌دار شروع بکن، چون خب اونایی که درست زدید و یاد گرفتید دیگه، ما می‌خوایم قسمتایی که یاد نگرفتیم رو پوشش بدیم. بنابراین روی تستایی که یاد نگرفتین یه علامت ستاره بزنید کنارش. بهترین زمان مرور دفعه بعدی مطالعه است. یعنی بچه‌ها شما می‌خواید ریاضی بخونید مثلا امروز، از جلسه قبلی حداقل 10 تا 15 تا تست بزنید. فردا می‌خواید ریاضی بخونید، از امروز بزنید. پس اون فردا از دیروز. خب این در نظرتون باشه. مشکلی نداره، شما مطالب هم بخون. خب ولی این ببین دروس حلیاتی یه جوریه که شما هر موقع میخواید مطالعه کنید از مبحث قبلی هم حل تست دارید. خب دروس حسیاتی شما بازم نیاز دارید مطلب بخونید، چون زیست شناسی موضوعیه که نیاز به مطالعه داره، اما روی مطالبی تاکید کنید که خوب یاد نگرفتید یا توش اشکال دارید. مطالبی که خوب یاد گرفتید حالا قبل آزمون هم میشه مرور کرد. خب خب بچه‌ها سوال دیگه، سوال خواهش میکنم. بچه‌ها سوال بپرسید. بله.
مثلا شما یه وایس گذاشته بودین که این
ببینید سوال خوبی کردید. نکته اول راجع به دوره اینه که حتما با حل تست دوره کنید. خب یعنی صرفا دوره زیاد کاربرد نداره. بعد اگر شما واقعا یک روز نیاز دارید برای دوره مطالب، یک روز دوره کنید. اگه دو روز نیاز دارید، دو روز دوره کنید. اما این دوره پوششی هم داشته باشید، حل تست پوششی که هر آزمون رو در هر روز که دارید درس می‌خونید از روز قبل یا جلسات قبل هم حتما حل تست داشته باشید. ولی اگه شما تو یه روز میتونی مطلب رو مرور کنی، اصلا نیازی نیست که دو روز بذارید. و یه نکته دیگه بچه‌ها، قسمت حفظیاتی رو خیلی حفظیاتی رو پاس بدید به هفته منتهی به آزمون. چند نفر گزینه دوان؟ 3 نفر. ببینید بچه ها، گزینه دو مثلا 3 هفته‌ای، بعضی وقتا 4 هفته‌ای. کار اشتباهیه که از همون هفته اول بیاید تاریخ ادبیات بخونید. هفته های آخر توی کانون مثلا هفته آخر لغت بخونید، قسمت حفظیاتی که نیازم به مرور نداشته باشه. بعد لغت هم میخواید بخونید، بخونید شب بعدی هم شب قبل رو مرور کنید دوباره بخونید، شب بعدش 2 شب قبل رو مرور کنید دوباره بخونید، شب بعدش 3 شب قبل رو مرور کنید دوباره بخونید تا انتها. خب بله
آموزش پرورشی آزمون گذاشته میکنم اسم نداره، 4 مرحله است و خیلی هم مباحث زیادی داره. یعنی مثلا همین جمعه، حالا من نمیتونم برم چون اینو مازدم، ولی همین جمعه مثلا کل کتابای دوم و سومه همین درس ها. خب من نمیدونم از چی کارش کنم. یعنی مثلا آزمون بعدی کمتر و کمتر از اینه، ولی با من نمیدونم
آزمون گزینه دو میدونم
که
اگه اینو بخونم آزمون گزینه دو میمونه، اگه گزینه دو
بخونم این
میمونه.
بعد خب اجباری هم هست، یعنی اصلا هیچ جوری نمیتونم انجامش بدم. خب نمیدونم کارو چیکار کنم. آزمون سنجش پیشرفت
تحصیلی نیست احیانا؟
فکر نکنم. یه سری آزمونیه که کلا همه مدارس باید بدن، یعنی اون سنجشا رو من مدرسه نمونه دولت بودم بهم گفتن نمیخواد بدی، یعنی اصلا نمونه دولتی هم نمیخواد. ولی این یکی رو هست تو مدارس نمونه دولتی هم باید شرکت کنم.
ببینید این آزمونایی که خانم محمدی هم گفتن، ببینید بچه‌ها دو تا آز، ببینید بچه‌ها یه آدم اگه دو تا خرگوش دنبال بکنه چند تا خرگوش میتونه بگیره؟
هیچی.
خب یه آدم وقتی دو تا آزمون دنبال کنه هیچ کدومه نمیتونه بگیره. یعنی شما میشستی بعضی از بچه‌ها مثلا یه گزینه دو میره، یه کانون میره، یه گاج میره، یه مبتکرا میره، چند تا آزمون میره و نمیتونه همش رو برسه. اما اون آزمونایی که شما گفتید تأثیری توی نتیجه شما ندارن، تو برید نقاشی بکشید پر کنید، تمرکزتون روی گزینه دو باشه چون تأثیری نداره. و متاسفانه آموزش و پرورش آزمون برگزار میکنه، ولی راستش رو بخواید آموزش و پرورش اطلاعی نداره که دانش آموزا چطوری. یعنی آموزش و پرورش واقعا نمیدونه دانش آموز این موقع سال کل کتاب دوم سوم نخونده و نمیتونه بخونه. این آزمون اصطلاح میگن سنجش پیشرفت تحصیلی. یعنی دانش آموز ببینیم تو چه سطحی، دانش آموز ایران تو چه لولین، یه جوری برگزار میشه که دانش آموز متاسفانه از این شکلک هایی که میکشن پاسنامه نقاشی میسازن. برو برو آزمونه، مشکل نداره، نتیجهش مهم نیست، مهم گزینه دوه، اصلا مهم نیست. یه بفرمایید سوال میخواست. بله بفرمایید. بله. تمرکز ندارید. ببینید تمرکز از خیلی نقاط مختلفی ناشی میشه، خیلی بحث و طولانی، اصلا نیاز بود یه جلسه گلن بزنیم راجع به تمرکز، انشالله در آینده میذاریم. چند نفر دوباره جلسه بذاریم میان؟ خوبه. تمرکز یه نقطه‌ای که گفتم آرامش ذهنی، باید آرامش ذهنی داشته باشید. یعنی شما با موقعی که آرامش ذهنی دارید خیلی کم پیش میاد که تمرکزتون به هم بخوره. اون آرامش ذهنی باید باشه. یه نقطه خیلی مهم، موقع مطالعه باید درگیر باشه. یعنی ببین بچه‌ها کاغذی هست من اینجا میخوام بخونم، یه انتخاب دارم بذارم جلوششم فقط بخونم که خوابم میگیره، تمرکزم به هم میریزه، اینکه واقعا بفهمم مطلبو، زیر نکات مهم خط بکشم، توی زیست شناسی دور فعلا، دور قیدا، دور اینا خط بکشم و واقعا بفهمم دارم چی میخونم. اکتیو استادی، مطالعه فعال جلوگیری میکنه از عدم تمرکز شما و جلوگیری میکنه از برهم زدن تمرکز شما توسط خودتون. خب لازم موقعی که دارید درس میخونید مطالعه فعال داشته باشید. و این نکته مهمتر، فرض کنید که یه معلمی میاد میگه من میخوام درس بدم، امتحانو یه هفته دیگه میخوام بگیرم، بحث تستنی. یه معلم دیگه میگه من میخوام درس بدم، بلافاصله بعد از اینکه درس دادم امتحان میگیرم. توی جلسه کدوم معلم تمرکز بیشتری دارید؟ دومی. درس خوندن هم همینطوری. اگه واقعا بعد اینکه داری درس میخونی از خودت تست بگیری، امتحان بگیری، از خودت خودت رو دچار سنجش قرار بدی، این باعث میشه که با تمرکز درس بخونی. ولی متاسفانه خیلی از بچه‌ها اصلا تمرکز ندارن. چرا؟ چون از خودشون تست نمیگیرن، امتحان نمیگیرن از خودشون. لذا امتحان گرفتن خیلی مهمه. مطالعه فعال به علاوه امتحان گرفتن میتونه به شما کمک بکنه. موارد خیلی زیادی هست، محیط مطالعه، حالت ذهنی شما، نحوه نشستنتون، نور، اما مهمترینش همون چیزی بود که خدمتتون گفتم. بله.
خواب
من چجوری مدیریت کنم؟
من اسم درس
میاد میخوام. خواب که اگه موقع مطالعه خوابمون میگیره، یکی از مهمترین راهاش که همونطوری گفتم اینه که مطالعه فعال داشته باشیم. اگه مطالعه فعال داشته باشیم خوابمون نمیگیره، مطمئن باشید. اگه موقعی که بچه‌ها، چند نفر موقع خوندن ریاضی خوابشون میگیره؟ فقط شما. چند نفر موقع خوندن دینی خوابشون میگیره؟ چرا؟ چون ریاضی چیزی که باید قلم بزنی، خودکار و عدد و راه حل و فعال ذهن. خب ولی دینی چیزی که میخونی، درازکشون خوابت میبره. خب اگه اون روشی که برای ریاضی داریم توی این درسان به کار بگیریم، به هیچ وجه خوابتون نمیبره. سعی کنید اکتیو استادی و مطالعه فعال داشته باشید. بله. بله بفرمایید. بله. ببینید ما تراز کانونه دیگه، درسته؟ ببینید تراز خوب، تراز نمیتونیم دسته بندی کنیم، ولی بالا 7000 خیلی عالیه. خب بین 6500 تا 7000 عالیه، بین 6000 تا 6500 خوبه، پایینش میتونیم بگیم متوسط و متوسط رو پایینه. پایین 5000 خیلی چیزه، پایین 5000، پایین مثلا 4800 اینا خیلی خرابه. بله یواش یواش باید بره بالاتر. ما دانش آموز داشتیم، من تراز 4000 شروع کرده به 7000 رسید. خب بله.
برای شریف
چون گفتن که مدرسه شریفه، گفتن برای ارشد که ایشون معلم دانشجو خوندن، پیستن اینش کدوم رشته فیزیکه؟ بهش گفتن فیزیک من نمیدونه، کدوم رشته باشه. ببینید فیزیک ما توی کارش، حتی الان ما کامپیوترامون هم دیگه شاخه‌ای نکه. قبلا اینطوری بود که مثلا میگفتن کامپیوتر نرم افزار، کامپیوتر سخت افزار، مثلا فیزیک هسته ای فیزیک. ولی الان متاسفانه این گرایشه هست شده. خب فقط فیزیک مونده یا فقط کامپیوتر مونده. اون یکی دو نفری که می‌خواستن کامپیوتر بخونن باید در نظر داشته باشن که امسال ما گرایش نداشتیم، فقط کامپیوتر بود. آره فیزیک باید بخونه، ولی خب هر سال قضیه فرق می‌کنه. اصلا شما دید سال بعد شریف فیزیک برنداشت، اینو جدا من به خاطر میگفتم رشته چیز نشه، به خاطر همین میگفتم. مثلا من دانش آموز داشتم یه سال به عشق دبیری عربی دانش آموز داشتم، رتبه 454، خانم زهرا قائدی از استان بوشهر شهر خرموج اگه اشتباه نکنم، یه سال به عشق دبیری عربی فرهنگیان. بعد همون سال دبیری عربی از شهرینا بر نداشت، ظرفیت نداشت اصلا. خب رفت یه رشته دیگه، این بدون شما لطمه میزنه، اون رشته رو داشته باشه ولی خیلی خاص نباشه، بگه فقط فلان چیز فلان جا استرس وارد میکنه. اون رتبه‌ای که گفتم زیر 2000 بیاره خیلی خوبه، تراز بالا 6500 6300 400 خوبه. به بستگی داره، هر سال ممکنه سال بعد بچه ها اصلا فیزیک دوست نداشته باشن نزنن راحت بشه قبولش، اما زیر 2000 یا زیر 1500 برای منطقه یک بعد خوب. بله باز بچه سال نه ببینید بچه گزینه دو سنجش فرق میکنن. برای گزینه دو سنجش چون جامعه آماریشون کمه واقعا نمیتونیم یه طرز خاص مشخص بکنیم، ولی گزینه دو مثلا اونجا عالی و خوب و اینا نوشته دیگه، به اون نگاه بکنید. جامعه آماریش کمه، ما استران آزمون تراز محور داریم، آزمون درصد محور داریم. آزمون درصد محور سنجش و گزینه دو، تراز محور کانون. توی گزینه دو یا سنجش نگاه کنید به درصداتو، مخصوصا که درصدات توی گزینه دو خیلی نزدیکه به کنکور، اون مخصوصا چیزی که دارید سطحی که دارید نزدیکه به کنکور. لاس پاش بله بفهمم.
گفتم برای نفت و مواد فضایی برای شریف
جوری داره؟ ببین داشتنش که داره، هوا فضا شریف قطب داره، برای همون هم همین حدود رتبه خوبه.
حتی نفت.
زیر 2000 زیر 1500 میتونه
باشه.
آخه بستگی داره، ما تراز دانش آموز داشتیم 6500 بوده مثلا توی تجربه رتبهش 71 شده، دانش آموز داشتیم ترازش 7000 بوده رتبهش 1200 شده. خب این تراز زیاد نمیشه، چون کنکور دارم بهتون میگم کنکور فرق میکنه، کلا شرایطش فرق میکنه، باید خوب کنکور بدید بچه‌ها، ولی اون رتبه اگر مد نظر باشه خوبه. پیشنهاد میکنم روی درصداش روی ترازش کار کنه، هر چقدر رتبه بهتر عالی‌تر و شانس قبولی بهتر. ببین بچه همه ما یه استراتژی برای آزمون داریم، مثلا یکی میگه من میخوام از دینی شروع کنم آخر برسم به ادبیات، شما باید یه راهکار بچینید که همه اینا رو تمرین کنید، شرایطی که سر جلسه آزمون میخواید اجرا کنید توی خونه تمرین کنید، ببینید تو کدوم حالت کمتر خسته میشید. خب مغز ما دو تا نیم کره داره، نیم کره چپ نیم کره راست، نیم کره چپ مال ریاضی و منطق و اعداد، نیم کره راست مال شهوده. خب مثلا دین و زندگی و عربی و چه میدونم حالا مثلا زیست از راست کار میکشه، ریاضی از چپ کار میکشه، اگه تعادلی برقرار کنید بین این دوتا، مثلا همش پشت سر هم محاسباتی نرید، مثلا ریاضی فیزیک پشت سر هم نزنید، خب مثلا فیزیک میزنید ریاضی میزنید شیمی میزنید، ماهیت درس ها رو یه جوری کنید که تنوع داشته باشه راحت تر میشه. خب مثلا اینطوری بهتون میگم ادبیات و عربی خیلی شبیه هم، خب پشت سر هم بزنید یه جورایی مغزتون مشکل ایجاد، ولی مثلا ادبیات بزنی زبان بزنی یه تنوع ایجاد میشه، بری عربی بزنی دینی بزنی اینطوری مثلا خوبه، ولی بازم باید تمرین کنید ببینید بهترین استراتژی چیه. آره ببین کدوم شرایط برات مناسب تره و بارها قبل کنکور تمرین کن و سر جلسه کنکور پیاده کن. بسیار بچه سوال نمون دیگه. خیلی خوب، امیدوارم که بچه از جلسه امروز راضی بوده باشید. بازم میگم خیلی زیاد قرار بود بیام، خب متاسفانه بچه ها دیگه نه، انشالله ما بازم از این جلسه ها میذاریم و اگه با کسی خواست فرمه مشاوره از خانم محمدی بگیره بمونه، بقیه هم من شروع بگم پیشواز میشه چی میشه بچه بدرقشون میکنم. آره این قدرت کلامی ما یه ذره چیز شده. بازم اگه سوال داشتید از خودم میپرسید بیاد بپرسید بچه. بله پر کنید به دو خانم محمدی. فقط بچه شماره تلفن رو خیلی واضح بنویسید، اون تخفیفا رو من نوشتم، فقط تا آخر فردا شب تایم داره. بچه هر کی خواست یه همه که نباید بگیرن. بله. اونجا ببینید من نوشتم کامل. ببینید مشاوره تک جلسه‌مون یه جلسه است. یه جلسه یه نیم ساعتی یا 45 دقیقه. مشاوره ماهیانمون، ماهیانه 4 جلسه حضوری یا تلفنی، 4 هفته برنامه می‌ریزی و هر شب هم که پیگیری و پشتیبانی هستش. که با توجه به نیاز مشاوره ماهیانه و تک جلسه میتونید اینجا بنویسید. بچه‌ها آره بچه‌ها هر کی خواست پر کنه بده. خانم محمدی هر کی می‌خواد. یه خیلی خوشحال شدم دیدمتون امروز، واقعا ازتون تشکر می‌کنم که اومدید. ان شاء الله این جلسه ادامه پیدا داشته باشه. بله بفهم. چیزی من ریکوردر رو قطع بکنم.